するかな。خب با عرض سلام خدمت دوستان، عنوان سخنرانی امروز من در ادامه همون سخنرانی قبلی نسبت به این فهم و کنش هست. من راجع به عنوانش توضیح مختصر عرض بکنم، شاید یه خورده دارم دست دست میکنم که خانم دکترم برسن، بعد نیست راجع به عنوانش هم توضیح بدم. من عمدن فهم و کنش انتخاب کردم تو سخنرانی قبلی، که البته ربطی به سخنرانی امروز نداشت به لحاظ محتوایی، نظر و عمل رو انتخاب کرده بودم. احساس کردم خیلی نظر و عمل مفاهیم سوء تفاهم برانگیزی هستن و اصلا اون جلسه گذشته باعث شد که من به فکر بیفتم که در ارتباط با تر هم یک همچین سخنرانی رو دوباره انتخاب بکنم و توضیح بدم. پس در خلال بحث معلوم میشه که من چرا به جای نظر و عمل اصلا فهم و کنش رو انتخاب کردم. منظور از فهم چیه و چرا حالا عمل و کنشش خیلی مهم نیست، بیشتر این واژه فهمش مهمه. خب طرحی که من مشغول انجامش هستم در واقع همین نسبت هست، نسبت بین فهم به عنوان نظریه، به عنوان تئوری، یا به تعبیر فلسفه کلاسیکش و یونانیش بخوایم به کار ببریم فلسفه نظری، با عمل، کنش و آنچه که در قالب به تعبیر باز فلسفه یونانی و کلاسیک فلسفه عملی در میاد. چه نسبتی بین این دو هست؟ در واقع من صورت مسئله رو اول روشن بکنم. چه نسبتی هست بین نظریه به معنای احکامی، تصوراتی، معانی، هر چی که بخوایم تصورش بکنیم راجع به اموری داریم، و بین آنچه که انجام میدهیم، بین ادراکی که از آنچه که انجام میدهیم داریم. این بحث ادراک از آنچه انجام میدهیم خیلی مهمه که حالا در ادامه بحث بهش میرسیم. ممکنه بپرسید که این سوال اصلا از کجا میاد، این پرسش اصلا از کجا میاد و چرا این پرسش مطرحه. این پرسش به تعبیری نمیخوام بگم برای فلسفه مدرن مطرح نیست، اما به تعبیری برای فلسفه مدرن، یعنی از دکارت تا پیش از هایدگر، مقفوله. عرضم این نیست که این سوال مطرح نیست، به انواع و اشکال دیگری مطرح هست، اما مقفوله. به چه معنا مقفوله؟ برای اینکه وقتی نسبت بین انسان و جهانش میشه نسبت بین سوژه و ابژه، نسبت بین فاعل و مفعول، بنابراین دیگه این پرسش باقی نمیمونه که آیا اساساً مگر میتوان رابطه و نسبتی بجز نسبت سوژه و ابژه‌ای، نسبت حاکم بودن، مسلط بودن، به تعبیر هگل ارباب بودن و جهان رعیت ماست مطرح باشه. طبیعیه که خیر. بنابراین این پرسش از کجا آغاز میشه؟ از اونجایی که رابطه سوژه و ابژه به هم بخوره. وقتی رابطه سوژه و ابژه به هم بخوره، نسبت بین نظر و عمل هم به هم میخوره. وقتی تعریف انسان از اینکه انسان، اونچه که در فلسفه مدرن مطرح بود، عقلیست و نفسیست و حالا هر تعبیری که به کار رفته، انسان عقل، نفس و بدن گویی امر زائدی برای اوست، هر آنچه که مربوط به حوزه عمل مربوط به تنه. بنابراین دیگه ما نمیتونیم نسبت خیلی محکم مستحکمی بین نظر و عمل برقرار کنیم. از که این پرسش ایجاد میشه؟ از فلسفه هایدگر به بعد، طبیعیه. از اونجایی که نسبت انسان با جهان نسبت سوژه ابژه‌ای نیست، نسبت انسان با فهم هم دیگه حتی نسبت سوژه ابژه‌ای نیست، که حالا این در واقع محتوای همون چیزیه که من امروز میخوام توضیح بدم. اما این به هم خوردن، بنابراین این نکته رو عرض بکنم، برای فلسفه مدرن تمایز بین نظر عملی تمایز خیلی سفت و سخت و محکم به همه جوانب معنایش، یعنی نظر عمل هم به معنای حکمت نظری، حکمت عملی، عقل نظری، عقل عملی، هم به معنای عام نظر و عمل. یک تمایز و جدایی سفت و سختی بین اینها برقرار. تمام تلاش من اینه که نشون بدم بعد از فلسفه هایدگر و به ویژه اون چه که مد نظر من امروز با هرمنوتیک گادامر که البته ریشه در فلسفه ارسطو داره، شاید نکته جدیدی که من میخوام توضیح بدم، البته برخی مفسران این کارو کردن، حالا من با نگاه خودم این کارو میکنم، همینه که نشون بدم چه موقع این نسبت به هم میخوره، یعنی این تمایز سفت و سخت، وقتی که ما به هرمنوتیک گادامر میرسیم با تفسیر خاصی که از حکمت ارسطو، فلسفه عملی ارسطو ارائه میده. پس آنچه که مفروض منه اینه که، یعنی از ابتدا این سوال برای خود من شکل گرفت، اینه که به نظر میرسه این تمایز، تمایز خیلی انتزاعی و نظریه. چنین تمایز رو ما در زندگی واقعیمون تجربه نمی کنیم. در فلسفه های پس از هایدگر و به ویژه در فلسفه گادامر هم تمام تلاش اینه که به لحاظ نظری نشون داده بشه که این تمایز، تمایز خیلی انتزاعی و نظریه. همچین تمایزی، تمایز کانکریت، انضمامی و تجربه شده این نیست. این محصول فلسفه مدرن و تفسیر فلسفه مدرن از فلسفه یونان. خب پس این مفروض من، اینکه پرسش اصلا از کجا آغاز میشه. در فلسفه ارسطو به خصوص در رساله اخلاق نیکوماخوس یه مفهوم خیلی مهمی مطرح شده که حتما همه بزرگواران میدونن و اون مفهوم فرونسیس و عقل عملی هست. هایدگر و به ویژه گادامر خیلی به این پرداختند که این فرونسیس چیه. شاید اون چیزایی رو که گادامر به خصوص برداشت میکنه از فرونسیس ارسطو، حکمت عملی، عقل عملی ترجمهش بکنیم، خیلی وسیع تر از اون نتایجیه که حتی خود ارسطو از این مفهوم اخذ کرده و برداشت کرده. برای من مجبورم، خیلی خودم سلام علیکم، خیلی خودم خوشایندم نبود که وارد بحث تاریخی بشم، ولی مجبورم اول ترقی خود ارسطو رو از فرونزیس بگم تا بعد نشون بدم که چگونه گادامر این ترقی رو توسع میده، بهش وسعت میبخشه، عمق بهش میده و اساس نسبت بین فهم و عمل یا کنش رو همین مفهوم عقل عملی یا فرونسیس قرار میده. برای ارسطو در مقابل تئوریا که شناخت نظری ماست، که این نکتهش خیلی مهمه، شاید اون مفسرای، یعنی خود گادامر و مفسرای گادامر که همگی این حرفا رو زدن تکراریه، این نکته رو خیلی برجسته نکردن. من میخوام عرض بکنم برای ارسطو تئوریا یعنی سر و کار داشتن عقل. ببین ارسطو عقل رو چمپاره نمیکنه، عقل عقله، عقل یعنی قوه شناخت. چی باعث میشه که تئوریا که همون عقل نظریه که شامل ریاضیات و متافیزیکه و طبیعیاته جدا بشه از اون چیزی که حالا میخوام توضیح بدم فرونزیسه، یعنی عقل عملیه؟ این نکته. تئوریا زمانی است که عقل با امور تغییر ناپذیر سر و کار داره، که مسئله اعلاش برای ارسطو ابتدا میشه ریاضیات، در نهایت میشه موجود به ما، موجود به ما هو و موجود تو اون. وقتی عقل و قوه شناخت با امور تغییر ناپذیر سر و کار داره، آنگاه ما باید برای همه آنچه که مبدع شناختمون قرار میگیره دلیل بیاریم. یعنی ما در تئوریا چیز اثبات نشده نداریم. ما در تئوریا حتی از اون آکسیوم هایی که شروع میکنیم، از اون مبدع هایی که شروع میکنیم، برای اونا باید دلیل بیاریم. پس همه چیز باید در تئوریا اثبات بشه. تا اینجا تئوریا. یه چیز سومی داریم که من اون رو هم توضیح بدم بعد برسم به فرونسیس. فن و هنر. به نظر یونانی ها فن، تخنه، اموریست که مصنوع بشره، بشر میسازه. هر آنچه که در حوزه در واقع مصنوعات بشری هست و حتما خود بزرگواران میدونن، برای یونانی ها هنر هم در پرتو همین مصنوعات معنی پیدا میکنه. همه اینها تکنیکه. یعنی چی؟ یعنی یه تصوری در ذهن سازنده هست، اون تصور رو در عالم مادی، در عالم جسمانی پیاده میکنه. پس در واقع عالم جسمانی رو تحت مهار اون تصور خودش در میاره. این قسم سومی از نسبت ما با جهانه که ارسطو اسمش رو میگذاره تخنه یا فن، که هنرها رو هم شامل میشن و اینجا هم ما با ادراک سر و کار داریم، مثل همون عقل نظری، مثل تئوریا. منتها چه جور ادراکی؟ ادراکی که در واقع سازنده آنچه رو که مد نظرشه میخواد در عالم جسمانی به تعبیری کپی بکنه، به تعبیری پیاده بکنه، عالم جسمانی رو تحت مهار خودش در بیاره. بین این دو یک چیز دومی وجود داره، چون من ابتدا سومی یعنی تخنر عرض کردم، که اسم اون رو ارسطو میذاره فرونسیس، عقل عملی، حکمت عملی، حالا با هر تعبیری که ترجمه بکنی. اینجا هم ما با همون عقل سر و کار داریم، منتها تفاوتش چیه؟ این عقل عقلی است که با امور عملی ما سر و کار داره، آنچه که ارسطو امور سیاسی و برای ارسطو اخلاق ذیل امور سیاسی قرار میگیره، که حالا جای بحثش اینجا نیست، من میگذرم، به طور کلی عرض میکنم عقل و قوه شناخت با امور عملی سر و کار داره، منتها تفاوتش با تئوریا چیه؟ در اینجا عقل عملی یا فرونسیس با امور تغییرپذیر سر و کار داره. اینجا هم ما مثل ریاضیات، مثل هندسه، مثل مابعد طبیعه، مثل علوم طبیعی با از مبدأهای آغاز میکنیم. اینو به صراحت تو اخلاق نیکوماخوس میگه، حالا من برای اینکه دیگه فرصت مختصر هست خیلی دیگه دائما ارجاع نمیخوام بدم، چون بحث تاریخی فقط قسمت اول بحث من هست. با امور تغییرپذیر سر و کار داره. یعنی چی؟ یعنی اموری که ما ازش آغاز میکنیم اینجا هم وجود داره، ما مبدأهایی داریم، منتها این مبدأها دیگه نیاز به اثبات ندارند. در اخلاق و سیاست ارسطو میگه ما از مبدأی که آغاز میکنیم، مثل ریاضیات، مثل مابعد طبیعه، نیاز به اثبات اون مبدأها نداریم. چرا؟ چون اینها امور تغییرپذیرند. اجازه بدید من این قسمتش رو بخونم، چون فکر میکنم این معنی که عرض میکنم نیاز به اثبات نداره، این را سوء تفاهم برانگیزه. هیچ کس چیزهای تغییر ناپذیر را مورد سنجش قرار نمیدهد و همینطور چیزهایی را که سنجش آنها برای وی ناممکن است. بنابراین از آنجا که معرفت علمی متضمن اثبات است، یعنی تئوریا، ما در ریاضیات، در مابعد طبیعه باید مبدأهای شناخت را اثبات کنیم همواره، و برای چیزهایی که اصول اولیه‌شان متغیر است، یعنی علم عملی، یعنی اخلاق و سیاست، اثباتی در کار نیست، زیرا همه این چیزها عملاً میتوانستن جز این باشند. این عین عبارت ارسطو تو اخلاق نیکوماخوس. و از آنجا که سنجش و تدبیر، بعداً عرض میکنم، حالا سنجش و تدبیر رو در ترجمه دلیبریشن آورده، شاید خیلی ترجمه، حالا میشه چیزهای دیگه هم ترجمه کرد، در حال این ترجمه دلیبریشنه. از آنجا که سنجش و تدبیر، که از ویژگی های عقل عملی بعداً عرض میکنم، درباره چیزهای ضروری ناممکن است، پس فلسفه عملی، حکمت عملی، نه معرفت علمی است، یعنی نه تئوریاست، و نه هنر، یعنی تخنه. پس ببینید ارسطو میگه در عقل عملی، یعنی سیاست به طور کلی، که اخلاق هم ذیل اون قرار میگیره، ما از مبادی آغاز میکنیم که اون مبادی تغییر پذیرند و ما نمیتونیم براش استدلال بیاریم. چرا؟ چون امور عملی هستند. خب پس این تلقی خود ارسطو از فرونسیس. البته این فقط تعریف عامیه که من دارم از نظر ارسطو بیان میکنم، برای اینکه بعد بگم هایدگر و به خصوص گادامر چجوری میفهمنش. تفاوت‌های زیادی تو اخلاق نیکوماخوس، تفاوت‌های زیادی ارسطو بین، به خصوص تو قسمت اول کتاب اول ذکر میکنه، بین فرونسیس و تئوریا. یکی از اونا این است که خیلی نکته مهمی هم هست که هایدگر هم روی این نکته دست میذاره توی هستی و زمان، اونم اینه که فرونسیس با تجربه سر و کار داره. فرونسیس نوعی انباشت تجربه است. یعنی چی؟ یعنی شما تو تئوریا وقتی به کسی ریاضی یاد میدید، وقتی برای کسی مبادی مابعد و طبیعه یک چیز رو اثبات میکنید، اون شخص اون امر براش، اون نظر براش مبرهن میشه. یا شما میتوانید استدلال درست بیارید و برای اون شخص یقینی بشه، یا نمیتوانید. وقتی توانستید و برای اون شخص یقینی شد، یعنی اون شخص دیگه میدونه اون امر متافیزیکی رو، اون حکم ریاضی رو، یا حتی اون چیزی که مربوط به طبیعیات هست. اما در دانش عملی ارسطو میگه این چنین نیست. در سیاست و اخلاق شما نمیتوانید برای کسی دلیل بیاورید که این کار مثلا درسته، این عمل درسته، و او بفهمد، به یقین برسد و تمام شود. نه. چه اتفاقی میفته در عقل عملی؟ ارسطو میگه فرونسیس ویژگیش همینه، انباشت تجربه است. شما هرچی به یک کودک، حتی به یک بزرگسال، یه امری رو که تجربه نکرده بیاموزید در واقع این هم راستن آموختنی نیست، امور عملی آموختنی نیست، خود اون شخص باید تجربه بکنه. این واژه تجربه رو خواهش میکنم که تو ذهن بزرگواران باشه، حتما بهتر از من میدونن. تو گادامر برمیگردم بهش که چجوری گادامر این مفهوم رو گسترشش میده، توسعه بهش میبخشه. پس ویژگی که عقل عملی فرونسیس برای ارسطو داره این است که ما باید مواجه بشیم با وضعیت‌های عملی تا به تعبیری، اگه این تعبیر درست باشه، فرا بگیریم که چه باید بکنیم. البته این تعبیر مسامحتاً به کار میره توسط ارسطو، چون در مواجهه ما با امور عملی اصلا قرار نیست ما چیزی رو فرا بگیریم مثل تئوریا. اما اگه مسامحتاً اینو به کار ببریم، ما تدریجاً در اثر انباشت تجربه میرسیم به اینکه در این موقعیت انضمامی خاص چه باید بکنیم. البته این به این معنی نیست که ارسطو برای عمل ملاک ارائه نمیده، قطعا ارائه میده. اون ملاکی که ارسطو برای عمل ارائه میده ملاک همون خیر اعلای افلاطونیه، منتها اون خیر اعلای افلاطونی تفاوتش در ارسطو این میشه که به تعبیر گادامر تفسیر خوبی از ارسطو ارائه میده، میگه تمام اختلاف بنیادی فلسفه ارسطو با فلسفه افلاطون اصلا در متافیزیکش نیست، در همین نکته است که افلاطون گمان میکرد میتواند فضیلت یعنی آرته یونانی رو با دانستن یکی بکند. یعنی چی؟ یعنی گویی امور جزئی ذیل امر کلی قرار بگیره. ارسطو میگه چنین چیزی در امور عملی ممکن نیست. برای همینه که میگه ما یه نوع عقل دیگه داریم به نام فرونسیس. یعنی چی؟ شما در مواجهه با یه امر انضمامی نمیتوانید یک جزئی رو ذیل کلی قرار بدید و این باشه ملاک عملتون که بفهمید چه کاری درسته باید انجام بدید، چه کاری درست نیست. به تعبیر دیگه ارسطو میگه ملاک عامی که افلاطون ارائه میده که هر عملی باید در راستای خیر اعلی باشه، این درسته. اما چگونه این محقق میشه؟ آیا ما در هر عملی که انجام میدیم میایم اون عمل خاص رو ذیل خیر اعلی قرار میدیم؟ نه. ما چه کار میکنیم؟ ما با انباشت تجربه به این نتیجه میرسیم که چه امور خیری میتوانند مصادیق خیر اعلی باشن، نه به این معنی که ذیل مفهوم کلی خیر اعلی قرار بگیرن، یعنی بهره مند ازش نمیشن، مشارکت درش ندارن، پارتیسیپیشن اینجا مطرح نیست، اون مفهومی که مد نظر افلاطونه. دقیقا مثل این میمونه که ارسطو مثال جالبی میزنه تو اخلاق نیکوماخوس، مثل این میمونه که کسی ریاضی یاد بگیره، شما احکام مثلث رو بهش یاد بدید، اینو یاد میگیره، تئوریاست. یه موقع هست که در بیرون یک شکل مثلث میکشید، این که این تشخیص بده این شکل مثلثه، این کار فرونسیسه. این که تشخیص بده این شکل مثلثه و مربع نیست، کار فرونسیسه. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه شما نیاز نیست بدونید که مثلا مجموع زوایای این شکل فرضی 180 درجه است. باید بفهمید که این شکلی که الان جلوی شما پدیدار شده این مثلثه. به چه معنی؟ ارسطو میگه به این معنی نیست که این شکل را ذیل مفهوم کلی مثلث قرار میدیم. دقیقاً امور عملی از همین حیث اتفاق میفته. ما در حوزه اخلاق و سیاست در اعمالمون چیزی را ذیل مفهوم خیر اعلی قرار نمیدیم. بنابراین اون برداشت افلاطونی رو کاملا میخواد نقد بنیادی بهش بکنه ارسطو، که عقل عملی با اموری مواجه است که در این امور ما چیزی را ذیل یک مفهوم کلی قرار نمیدیم. پس چه کار انجام میدیم؟ ما در واقع در هر تجربه امر انضمامی به تعبیری خودمون هم مشارکت داریم، نه اینکه یک چیز از پیش تعیین شده ای مثل یک ایده یا مفهوم کلی وجود داشته باشه، ما اون امر جزئی رو ذیل اون مفهوم کلی قرار بدیم. خب پس این ویژگی کلی فرونسیس هست به نظر ارسطو. اون مقدمه ای که اول عرض کردم که اصلا سوال و مفروض موضوع سخنرانی و موضوع طرح من هست، که نسبت بین نظر و عمل، که حالا من نسبت بین فهم و کنش یا عمل میگم، در فلسفه مدرن اساساً جایی برای طرحش نبود به این معنی که عرض می‌کنم، مخفول واقع شده بود. هایدگر مفهومی رو مطرح می‌کنه به نام پرتاب شدگی در جهان بودن، که همه بزرگواران باهاش آشنا هستن. در واقع اینجا هایدگر می‌خواد بگه که ما همواره در جهان هستیم، سوژه نیستیم، شناخت مطلق و نابی نمیتونیم نسبت به خودمون و عالم داشته باشیم، اینا همه مقدماتی است که در کتاب هستی و زمان مطرح میشه، من نمیخوام بهش بپردازم تا میرسیم به این نکته، یعنی تفسیر هایدگر از فرونسیس ارسطو. هایدگر میخواد بگه این پرتاب شدگی و در جهان بودن به چه معنی است؟ به این معنی است که ما همواره ابتدا با فرونسیس عالم رو میشناسیم و درک میکنیم، پس فهم دیگه از هایدگر به بعد میشه ابتدا فرونسیس، نه ابتدا تئوریا. هایدگر منکر تئوریا نیست، قطعا تئوریا هم وجود داره در گام‌های بعدی، در مراتب بعدی. بنابراین آنچه که نسبت اولی انسان و جهانش رو تبیین میکنه، توضیح میده، نسبت فرونسیس هست، نسبت عقل عملی هست، یعنی مواجهه ما با عالمی که درش قرار گرفتیم، درونش هستیم. این عالم البته عبارت است از سنت، تاریخ، و در این عالم با امور انضمامی سر و کار داریم که قرار نیست این امور را ذیل کلیاتی قرار بدیم تا بتونیم بشناسیمشون. دقیقا همون ویژگی فرونسیس ارسطو. برای همینم هایدگر مثل ارسطو تأکید میکنه که این گونه شناخت، یعنی شناختی که از فرونسیس برمیاد، مستلزم تجربه است، مستلزم قرار گرفتن در موقعیت. خب پس ما در هایدگر که در واقع میخواد اون پدیدارشناسی هوسرل رو که قرار ما رو قرار تحلیل از یک شناخت استعلایی به دست ما بده، کار هوسرل، روش هوسرل، تبدیل بکنه به یک جور هرمنوتیک که در واقع همین قرار گرفتن ما در جهان. به تعبیر مفسران هایدگر کار هایدگر میشه هرمنوتیک فکتیسیتی، یعنی هرمنوتیک قرار گرفتن ما در همین وضعیتی که هستیم، قرار گرفتن ما در جهان، پرتاب شدگی. فکتیسیتی به این معنی که ما در جهانی هستیم، در سنتی هستیم، در تاریخی هستیم که این سنت، تاریخ، جهان مقدم است بر شناخت ما، مقدم است بر آگاهی ما، یعنی جدا شدن از اون فلسفه هگلی که من دیگه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. خب پس برای هایدگر این مهمه که فرونسیس وجه اولیه نسبت ما با جهانه، وجه اولیه نسبت ما با اموره. پس فرونسیس یا عقل عملی مقدمه بر آن چیزی که بعدها در تئوریا خودش رو بروز میده. گادامر در واقع شاگرد هایدگر، ملهم از هایدگر، چی کار میکنه؟ گادامر اون چه که براش مهمه، از طرفی همین گسست هایدگر از فلسفه مدرنه، یعنی گسست هایدگر از نسبت سوژه ابژه، پرتاب شدگی در جهان قرار گرفتن انسان، و از طرفی تأکید بیشتری داره بر فهم، اون چه که هایدگر بهش پرداخته، اما نه به وسعت و عمق گادامر. گادامر در واقع اون چه که براش مطرح میشه این است که اون سوالی که مفروض طرح بنده هم هست، یعنی آیا نسبت بین نظر و عمل، اینکه اینقدر در فلسفه مدرن اینها اصلا متمایز شدن، نسبتی نظری و انتزاعی است، این از کجا ریشه میگیره؟ به نظر گادامر از همین ریشه میگیره که ما تلقی و تفسیر درستی از فهم نداشتیم در فلسفه مدرن، و اوجش هم هگله که فکر میکرد ما میتونیم آگاهی مطلقی داشته باشیم که حالا در ادامه بهش میرسیم. بنابراین به نظر گادامر مرکز ثقل فلسفه باید این قرار بگیرد که چگونه با تحلیل و تلقی جدید از فهم ما میتوانیم اون گسست بین نظر و عمل رو رفع بکنیم، اون گسست بین فهم و کنش رو رفع بکنیم. گادامر چگونه این کار رو انجام میده؟ گادامر مطرح میکنه که در ادامه هایدگر، در ادامه همون در واقع هرمنوتیک، حالا واقعیت مندی تجربهش بکنیم، هرمنوتیک فکتیسیتی، مطرح میکنه که فهم در واقع نسبت داره با وضعیتی که درش رخ میده. به عبارت دیگه نظر، حالا از این به بعد دیگه من فهم رو معادل نظر به کار میبرم، نظر نه به معنی تئوریا، به همین معنی فرونسیس که اعم از تئوریا، حالا عرض میکنه. پس فهم نسبت داره با وضعیتی که اون فهم درش رخ میده. این مرکز ثقل در واقع همه تلقی گادامر از فهمه و نسبت فهم و کنش. هیچ فهمی بدون وضعیت رخ نمیده، فهم همواره در وضعیت رخ میده، یعنی همون مفهومی که هایدگر طرح کرده. خیلی جالبه که ما در گسست از فلسفه مدرن همین رو در ویدگنشتاین هم میبینیم، به خصوص در ویدگنشتاین دوم. ویدگنشتاین دوم هم به خلاف ویدگنشتاین اول تو تحقیقات فلسفی دقیقا همین تلقی رو از فهم داره. فهم که حالا در زبان در واقع متجلی میشه، به هیچ عنوان انتزاعی نیست، یعنی بیرون از یک وضعیت انزمامی رخ نمیده. ویدگنشتاین اسم این وضعیت انزمامی رو که در واقع نوعی کنشه، یعنی فهم همواره در کنش رخ میده. پس دیگه اینجا اصلا تمایز بین فهم و کنش یک تمایز انتزاعیه. این مال فلسفه مدرن بود دیگه، گسسته میشه. ویدگنشتاین اسم این رو میذاره فرم آف لایف. فهم همواره صوری از صورتی از صور زندگی است دیگه، یعنی همواره در یک وضعیتی رخ میده، در قالب یک زبان خاصی بروز پیدا میکنه. میتونه زبان دین باشه، میتونه زبان علم باشه، زبان هنر باشه، یا هر زبان دیگه، به تعبیری هر فهم دیگه. دقیقاً موازی همین تلقی رو، جالبه که تو قرن بیستم در گسست با فلسفه مدرن گادامر داره از فهم ارائه میده. گادامر میگه هیچ فهمی بدون وضعیت رخ نمیده. پس وابسته بودن فهم به وضعیت ویژگی ذاتی فهمه. یعنی چی؟ یعنی همون پرتاب شدگی هایدگر، یعنی همون فکتیسیتی، همون در جهان بودن، همان که نمیتوان، یعنی انسان سوژه نیست، انسان در یک وضعیت خودآگاه از پیش تعیین یافته و تقرر یافته حضور نداره که بتواند مانند سوژه یک ابژه ای رو بشناسه یا در مقابلش بایسته و او رو بشناسه. ابژه ای وجود نداره، ما در درون وضعیتی هستیم، در درون این وضعیتیم که خودمون، دیگران، گذشته و حال و آینده رو تفسیر میکنیم. به چه معنی؟ عرض میکنیم. پس برای گادامر فهم دقیقا مانند فرونسیس ارسطوئه. اینجا مثل هایدگر گادامر هم برمیگرده به همون مفهوم فرونسیس و عقل عملی ارسطو و مثل هایدگر سعی میکنه تلقی و تفسیر خاصی ازش ارائه بده. به نظر گادامر فهم به طور کلی، به طور کلی، نه فقط فهم در امور عملی، فهم در واقع حتی تئوریا، فهم نظری، مانند فرونسیس ارسطویی. یعنی چی؟ یعنی ادراک و تجربه هر دو رو شامل میشه. فهم به نظر گادامر ادراک و تجربه هر دو رو شامل میشه. ادراک به این معنی که به هر حال یک تلقی و تفسیری از آنچه که هستیم میخوایم ارائه بدیم، به این معنی ادراکه. به یه معنی دیگه تجربه است، به همون معنی که فرونسیس ارسطو تجربه بود. یعنی چی؟ یعنی ما با فهم قرار نیست چیزی رو ذیل یک مفهوم کلی قرار بدیم. ما قرار نیست مثل هگل شناخت مطلقی داشته باشیم از خود این فرایند فهم. پس فهم میشه ادراک و تجربه. یعنی چی؟ در هر فهمی اندیشه و عمل کاملا مجزا نیستن، ادراک و تجربه کاملا مجزا نیستن. این یک تمایز انتزاعی است، این یک تمایز نظری است. بعداً ما میتونیم این تمایز رو قائل بشیم، اما در واقع در رخداد فهم همچین تمایزی در کار نیست. به زبان هرمنوتیک گادامر، مهارت فهمی و مهارت کاربردی اینا از هم جدا نیستن. یعنی چی مهارت فهمی و مهارت کاربردی؟ چرا گادامر از واژه مهارت استفاده میکنه؟ حالا ترجمه فارسی اون لفظ آلمانی. به این خاطر که گادامر میگه دقیقا مانند آن چیزی که ارسطو برای فرونسیس میگه، وقتی شما شکل یه مثلث رو به یک کسی نشون میدید و او تشخیص میده که این مثلثه، اینجا یه مهارت فهمی داره، یه مهارت کاربردی داره. یعنی چی؟ مهارت فهمی یعنی ادراک، ادراکی که به هر حال درک میکنه که این چیست. مهارت کاربردیش چیه؟ مهارت کاربردیش نه مثل هنر و فنه که هنرمند یک تصور رو که داره بر عالم جسمانی پیاده میکنه، نه مثل تئوریاست که یک چیزی رو، یک جزئی رو ذیل کلی قرار بده، بلکه چیکار میکنه؟ اینجا در واقع او در عین این که داره میشناسه، همون شناخت خودش رو به کار میبره. در عین این که میفهمه این مثلثه، داره مثلث بودن رو به این شکل اطراق میکنه. در واقع فهم و کاربرد فهم از هم جدا نیستن. همین آنچه که گادامر میخواد بگه همینه. برای همین برمیگرده به فرونسیس ارسطویی. اینقدر فرونسیس برای هایدگر و گادامر مهمه از همین جهت برای توضیح فهم. فهم و ادراک از کاربرد ادراک جدا نیست. دقیقا همون چیزی که ویتگنشتاین تو فرم آف لایف میگه. ویتگنشتاین میگه اینگونه نیست که شما وقتی قواعد یک بازی رو بهتون یاد میدن، شما مادامی که در اون بازی شرکت نداشته باشید، در واقع هیچ چیزی از اون قواعد بازی نمیدونید. شما کی میتونید بگید من قواعد اون بازی رو بلدم؟ وقتی مشارکت در اون بازی میکنید و اون بازی رو انجام میدید. وقتی دارید در بازی مشارکت میکنید، دیگه تمایزی بین دانستن اون قاعده و به کار بردن اون قاعده وجود نداره. دقیقاً شبیه همین تحلیل رو گادامر داره از فهم ارائه میده. میگه بین مهارت ادراکی و مهارت کاربردی تمایزی در کار نیست. یعنی در واقع بین نظر و عمل تمایزی در کار نیست. فهم عبارت، خود فهم عبارت است از ادراک و عمل یا کنش، مهارت فهمی و مهارت کاربردی. پس در واقع گادامر میخواد توضیح بده که نظر و عمل هر دو در فهم هستند. پس این تمایز یک تمایز کاملا انتزاعی و متعلق به فلسفه مدرن. چگونه این رو در درون فهم قرار میگیرن؟ یعنی نظر و کنش، یعنی مهارت فهمی و مهارت ادراکی، یعنی ادراک و تجربه. به صورت دیالکتیکی، به تعبیر گادامر، این دو به صورت دیالکتیکی در خود امر یا رخداد فهمیدن، که به نظر گادامر این فهمیدن تفسیر، وحدت میابن با هم. با عدم تمایز بین فهم و تجربه یا فهم و عمل، در واقع گادامر داره به لحاظ دیالکتیکی فهم رو برای ما توضیح میده. ولی باید دقت کرد آنچه که گادامر به عنوان تجربه اینجا استفاده میکنه، و من لفظ فارسیش رو استفاده کردم، لفظ آلمانی اخفاقونگ، این لفظ به خیلی دشوار ترجمهش به فارسی. این تجربه به این معنی نیست که ارسطو میگفت، یعنی در واقع خیلی وسیع تر از اون فرونزیس ارسطوه. من اول این تقابل اخفاقون رو با تأمل و رفلکشن هگلی توضیح میدم، بعد عمقش رو نسبت به آن فرونزیس ارسطویی توضیح میدم. هگل در فنومنولوژی گایست، یا همون روح هرچی ترجمهش بکنیم، چیکار میکنه؟ او میخواد در واقع همه تجربه بشری رو، به تعبیر گادامر، همه تجربه بشری رو توضیح بده به لحاظ، به طرز عقلانی و به طرز دیالکتیکی. اما به تعبیر گادامر در نهایت چی باقی میمونه؟ در نهایت آنچه که از دیالکتیک هگل باقی میمونه این است که خود تجربه ناپدید میشه، خود تجربه بشری محو میشه. یعنی این تجربه بشری، این زمانمندی، این تاریخمندی چنان معقول میشود در فلسفه هگل، در دیالکتیک هگل به تعبیر گادامر، که خود تجربه محو میشه. به تعبیر گادامر، هگل آخرین فیلسوف بزرگ فلسفه مدرن به این معنی، به این معنی که تمایز بین نظر و عمل همچنان از پیشفرض‌های محکم و مستحکم فلسفه هگل. اما به تعبیر گادامر، توضیحی که برای فهم و تفسیر باید ارائه بدیم، که فهم به نظر گادامر همون تفسیره، این است که باید چنان به نحو دیالکتیکی رخداد فهم رو توضیح داد که در نهایت خود تجربه فهم مستحیل نشه، خود تجربه فهم محو نشه. و گادامر مدعیه که این کار رو انجام میده. چگونه؟ با همین دیالکتیک که عرض کردم، بین ادراک و تجربه، یعنی اخفاقونگ. ادراک و تجربه یعنی چی؟ یعنی انسان در جهان سنت و تاریخ قرار گرفته، به تعبیر هایدگر که گادامر این رو کاملا از اون میگیره، سنت، تاریخ، فکتیسیتی و هیستوریسیتی، تاریخمندی و واقع مندی، قرار گرفتن در جهان مقدم بر هر گونه شناختی هستن. گادامر کاملا از اینجا شروع میکنه. اما این به چه معنی است؟ این به این معنی است که منی که فکتیسیتی و هیستوریسیتی دارم، در رخداد فهم تمام این سنت و تاریخ در فهم من مستتر هست. خب وقتی من به خودآگاهی میرسم چی کار دارم انجام میدم؟ در واقع این تاریخ، آن امر گذشته، برای من امر تمام شده نیست. گادامر میخواد بگه چه تلقی هگل، چه تلقی رمانتیکای دیگه مثل رانکه از تاریخ این بود که گویی امر گذشته و امر تاریخی امر تمام شده است. همین که هگل میگوید من میتوانم تاریخ رو به این نحو تفسیر کنم، یعنی امر تاریخی برای من امر تمام شده است. امر تمام شده دیگه نسبتی با امر حال حاضر نداره. گادامر میگه پدیده فهم اینگونه نیست. در پدیده فهم همواره بین گذشته و حال نسبت برقراره. پس نه این گونه است که بگیم، نه این گونه است که بگیم گذشته کاملا با استفاده از ابژه قرار گرفتن و اخذ داده ها و اطلاعاتی میتواند فهم شود. این تلقی به نظر گادامر کاملا تلقی فلسفه مدرنه، یعنی گویی تاریخ ابژه میشود، فهم این گونه رخ نمیده. از طرف دیگه رومانتیکا و مورخانی مثل رانکه فکر میکردند که با منحصر به فرد کردن رویدادهای تاریخی به این معنی که گویی گذشته برای خودش انحصاری داره، یکتایی داره، ویژگی منحصر به فردی داره، اما در عین حال تمام شده است، به مثابه یک امر تمام شده میتواند برای یک مورخ فهم شود. گادامر میگه هر دوی این تلقی نسبت درست بین گذشته و حال برقرار نمی کنه. نسبت درست بین گذشته و حال زمانی برقرار میشه که شما هیستوریسیتی و فکتیسیتی هایدگر رو خوب بفهمید به نظر گادامر، یعنی بفهمید که شما گذشته امر تمام شده نیست، گذشته گذشته است که در حال هم وجود داره، سنت و تاریخ در حال هست، تجربه فهم و تفسیر این گونه رخ میده که شما در درون این گذشته ایستادید، جای بیرون از این گذشته نایستادید، اما در درون ایستادنتون به این معنی نیست، اینجا به فرونسیس ارسطو دوباره برمیگرده، به این معنی نیست که امر حال رو ذیل امر گذشته قرار بدید. امر حال ذیل امر گذشته قرار نمیگیره به مثابه کلی. اینجا دقیقاً گادامر میگه فهمی که من میخوام توضیح بدم همون ویژگی فرونسیس رو داره. اینجا یه اتفاق تازه میفته، درون گذشته هستم، بیرون از گذشته نیستم من، اما فهم چیز جدیدی ایجاد میکند. اینجا اون دیالکتیک گادامره که متفاوته با دیالکتیک هگل، چیز جدیدی ایجاد میشود با رخداد فهم. یعنی چی؟ دقیقا آنچه که در فرونسیس رخ میده. برای همین فرونسیس به حافظه، به اطلاعات و حتی به استدلال وابسته نیست، به تجربه کردن مستمر وابسته است. شما در قرار گرفتن در وضعیت‌های انضمامی است که این نوع ادراکی رو که از جنس فرونسیس کسب می‌کنید. این نوع ادراک دیگه شناخت نظری نیست. گادامر میگه هر فهمی این گونه رخ میده، یعنی در واقع وسعت میده به مفهوم فرونسیس ارسطویی. گادامر میگه هر فهمی این گونه رخ میده، هر فهمی در درون گذشته و سنت، اما به طریقی که فرونسیس ایجاد میکرد رخ میدهد، یعنی چیز جدیدی از درون فهم بیرون میاد، ادراک تازه این متولد میشه که این ادراک تازه از جنس تئوریا نیست، از جنس زیلر یک چیز کلی قرار گرفتن نیست، از زمره قطع ارتباط با گذشته به مثابه اینکه گذشته امر تمام شده است، تاریخ امر تمام شده است و تاریخ میتواند ابژه شود هم نیست. یه امر سومی است که همون دیالکتیک گادامریه، یعنی در واقع ادراک و تجربه با هم در میآمیزند. گذشته و سنت در منی که رخداد فهم و تفسیر قرار رخ بده در من به واسطه من هست، من درون این تاریخ و گذشتم، اما درون این تاریخ و گذشته منکر منحصر به فرد بودن تجربه من هم نیست. پس از آمیزش و آمیزش به معنی دیالکتیکیش، دیالکتیک بین اخفاق اون تجربه و ادراک فهم رخ میده. پس برای گادامر عدم تمایز بین فهم و کنش، عدم تمایز بین نظر و عمل، دیگه از این به بعد ما باید با ادبیات گادامری صحبت بکنیم دیگه. نظر و عمل که میگم دیگه به معنی فلسفه مدرنش نمیگم، به این معنی که فهم است و ادراک است و تجربه، که اتفاقا خود این تجربه درون این فهمه، دیگه از هم تمایز نداره. پس این فهمی که ادراک به معنی فرونسیس و تجربه با همون مفهوم اخفاقونگی که خود گادامر میگه درونش به نحوه دیالکتیکی قرار گرفتن، پس دو تا ویژگی منحصر به فرد داره. یکی وابسته بودن فهم و رخداد فهم به وضعیت. فهم به تعبیر، حالا اینو ترجمه نمیکنن، من حالا اگه اصطلاح خیلی زمختی نباشه میگم فهم وضعیتمنده. پس ویژگی اول فهم وضعیتمنده، ویژگی دوم فهم انضمامی است. به تعبیری فهم کنشه، به تعبیری فهم یه نوع کنشه، یه نوع عمله. و ویژگی دوم که ویژگی هایدگریه که قبلا هم بهش اشاره کردم، فهم در واقع فهم واقعیتمنده. فهم یک امر دارای فکتیسیتی است. همون توضیحاتی که راجع به هایدگر دادم که تمام قرار گرفتن ما در تاریخ، در گذشته و در جهان مقدمه با هر گونه شناختی که قرار داشته باشیم. به همین تعبیر از دید هایدگر و گادامر اساساً فهم گذشته مثل هگل، مثل مورخ‌های رمانتیک مبتنی بر پیشرفت ضروری تاریخ نیست. یعنی شما هیچ جا در فلسفه هایدگر و گادامر پیدا نمی‌کنید که فهم گذشته مستلزم ایده پیشرفت ضروری باشه. نه. اصلاً چنین چیزی پیدا نمی‌کنید. چرا؟ چون نسبت ما با گذشته به مثابه امر تمام شده نیست. به مثابه امری است که همچنان حاله، همچنان حاضره و حضور داره. پس برای گادامر غایت تجربه، غایت کنش، غایت عمل، همون مفهوم اخفاقونگ آلمانی که عرض کردم ترجمهش هم خیلی دشواره به فارسی، برای گادامر غایت این تجربه مثل فرونسیس ارسطو رسیدن به خودآگاهی مطلق یا معرفت عام و ناب و مطلقی نیست. همونجور که فرونسیس برای ارسطو غایتش رسیدن به معرفت مطلق نبود، برای ارسطو فرونسیس، غایت فرونسیس رسیدن به این است که شما بتوانید در هر موقعیت انضمامی با توسل به خیر اعلا رفتار بکنید. غایت فرونسیس برای ارسطو این بود. یعنی ارسطو میگه من اخلاق نیکوماخوس رو برای همین مینویسم که آدمیان بفهمند چگونه در هر وضعیت انضمامی خیرهای جزئی تر رو در نسبت با خیر اعلا بتونن اولا این نسبت رو برقرار بکنن تا بفهمن چگونه باید عمل بکنن. و خودش هم میگه این امر یاد دادنی نیست. من این تصویر کلی رو به شما ارائه میدم، اما شما در درون وضعیت انضمامی است که این رو تجربه میکنید. من فقط دارم شما رو خودآگاه میکنم که همه این خیرهای جزئی در نسبت با اون خیر اعلا معنی داره، نه به معنی این که مثل افلاطون ذیل خیل اعرا قرار بگیرن، یعنی فضیلت و دانستن یکی بشه. نه، فضیلت و دانستن یکی نمیشه. برای گادامر هم غایت اخفاقونگی و تجربه یعنی فهم از خود، که این فهم از خود چیزی جز فهم گذشته نیست، چیزی جز فهم سنت نیست، چیزی جز فهم تاریخ نیست. غایت این اخفاقونگی و تجربه رسیدن به خودآگاهی مطلق نیست. یعنی حتی اینکه من، گادامر میگه من فیلسوف که آگاه میشم، خودآگاه میشم به این که درون سنت قرار گرفتم، درون تاریخ قرار گرفتم، این به این معنی نیست که این خودش از جنس یک نوع معرفت نابه. نه، این هم بازی وضعی، یک معرفت وضعیتمند و یک معرفت متناهیست. بنابراین فیلسوف هم از همین زاویه سخن میگه، نه از زاویه یک معرفت مطلق، یک خودآگاهی، یک من مطلق مثل تجربه ایدئالیسم آلمانی، که تمام در واقع سخن گادامر نقد اون تجربه ایدالیسم آلمانی است. پس این اخفاقونگ چیه؟ غایت این اخفاقونگ چیه؟ غایت اخفاقونگ به نظر گادامر بست خود همین تجربه است، بست تجربه بشری است. باز اینجا گره خوردنش به مفهوم فرونسیس ارسطویی متو داره وسعت بهش میده. بست خود تجربه بشری غایت این اخفاقونگ و تجربه است. یعنی غایتش بست دائمیه، نه کسب یک دانش ناب، ویسن به تعبیر آلمانی هگلی، ویسن، یک قرار نیست دانش ناب و وسیع تری بهش برسیم. ما دائما در مقام فهم قرار گرفتیم، این فهم رخ میده، اما غایت این فهم رسیدن به یک دانش ناب نیست، بست خود همین فهمه. این بست هم به این معنی نیست که دائما این فهم وسیع تر میشه، نه، دائما داره بست پیدا میکنه. پس بنابراین دیالکتیک گادامر در توضیح فهم اصلا مستلزم پیشرفت ضروری نیست. اون ایده‌ای که در فلسفه مدرن، در فلسفه تاریخ ظهور پیدا کرد و اوجش هم دیگه فلسفه هگل، برای هایدگر و گادامر اصلا چنین چیزی وجود نداره. نکته آخری که میخوام عرض بکنم، پس فکر میکنم تمام تلاشم این بود که سعی کنم نشون بدم چگونه در دیالکتیک هرمنوتیک گادامری این تمایز بین نظر عمل و فهم و کنش منتفی میشه. این تمایز دیگه میشه یه تمایز انتزاعی نظری. نکته آخر این است که فهم در عین آگاهی از واقعیتمندی، یعنی همون فکتیسیتی، و تاریخمندی یا هیستوریسیتی خودش نهایتاً به زبان در میاد. یعنی اینجا اونجاییه که باید توضیح داده بشه. موضوع سخنرانی من نبود، شاید توی سخنرانی دیگه این کار رو انجام بدم، که این فهم یک امر مجرد از زبان نیست. این فهم برای گادامر، حداقل برای گادامر، فقط و فقط زبانه. بنابراین گادامر میگه یه ویژگی سومی که البته میگه هایدگر بهش پرداخته اما نه با این صراحت، اضافه میکنه. پس فهم در واقع زبانمنده. پس آگاهی از تاریخمندی و واقعیتمندی فهم به این معنی نیست به نظر گادامر که ما زبان رو فراموش بکنیم. پس به نظر گادامر باید نسبت بین زبان و گذشته، نسبت بین زبان و فهم رو روشن کرد و تنها طریقی که فهم خودش رو بروز میده زبانه، که این البته موضوع جداگانه ای که انشالله اگر شد من در یک سخنرانی دیگه مفصل بهش میپردازم، که دیگه اساس در واقع اون نتایج هرمنوتیک گادامر، نتایج نه به معنی یک سیستم، یک نظریه، اما نتایج آنچه که گادامر پیرامون فهم، پیرامون فرونسیس بودن فهم و پیرامون تجربه بودن فهم و عدم جدایی بین فهم و عمل میگه رو اونجا تو بحث زبان اون نتایج رو در واقع استخراج میکنه و با توسل به این مقدماتی که من امروز عرض کردم اونجا توضیحات خودش رو راجع به زبان در واقع وسعت میده و بسط میده، که انشالله توی سخنرانی جداگانه من بهش خواهم برداشت. من خیلی سعی کردم که خیلی نقل قولا نوشته بودم، چند تا نقل قولم بود، خواستم از رو کتاب بخونم، سعی کردم که دیگه خیلی مصدق اوقات نشم اونا رو حذف بکنم، فقط یه نقل قول از خود حقیقت و روش گادامر رو در آخر صحبتام عرض بکنم و بیشتر از اون دیگه اذیتتون نکنم. میگه که مفهوم گشودگی هم که همون مفهوم اوپننس یا گشوده بودنیه که هایدگر مطرح میکنه و گادامر میگه همین توضیحی که راجب تجربه دادم، غایت فهم و غایت تجربه در واقع بست خود تجربه است، نه غایتی نظری یا رسیدن به یک امر مطلقی که در ایدالیسم آلمانی بود. پس این در واقع یعنی گشودگی انسانی که مفسر، انسانی که فهم میکنه نسبت به خودش و نسبت به آینده. گادامر اونو چجوری توضیح میده مفهوم تجربه یا اخفاقون رو؟ میگه گشودگی نسبت به دیگری شناخت این حقیقت را نیز شامل میشود که من باید رخصت دهم بخشی از وجودم علیه خودم گواهی دهد، حتی اگر کس دیگری هم نبود که آن را علیه من به کار گیرد. آگاهی یا فهم هرمنوتیکی یا همان تفسیر نه در یقین روش شناسانه بلکه بیشتر در آمادگی برای تجربه اخفاقونگ به کمال میرسد. پس فهم در تجربه به کمال میرسد، یعنی همان آمادگی که شخص با تجربه را از آن کس که اسیر جزمیت است، یعنی به یک ایده مطلق در تاریخ اعتقاد داره، متمایز و جدا میسازد. من احساس کردم که خود این تعبیر گادامر، تعابیر گادامر شاید بهتر اون مفهوم اخفاقون رو برسونه. پس در واقع فهم هرمنوتیکی نه در یقینی روش شناسانه بلکه بیشتر در آمادگی برای تجربه به کمال میرسد، یعنی همان آمادگی که شخص با تجربه را از آن کس که اسیر جزمیت است متمایز و جدا میسازد. ببخشید خیلی مصدق بودم، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم.
من حالا میخواستم ببینم همین شرایطی که قرار هست توی گفتگو انسان در مقابل خودش قرار بگیرم.
البته خانم دکتر ببخشید، میشه در واقع موضوع سخنرانی بعدی من، چون من نه ببخشید من جسارت نمی‌کنم بفرمایید سوالتون رو صحبت بله اون دیگه میشه در واقع توضیحی که گادامر میده از این که حالا زبانمندی فهم به چه معنیه، وارد بحث گفتگو میشه و اینکه فهم از طریق گفتگو رخ میده. من در واقع این میشه مقدمه اون سخنرانی، ولی بفرمایید من جسارت نمی‌کنم.
من میگم این چجور امکان پذیره برای اینکه یک فرد با همطوری که فهمیدیم که سنت خودش، گذشته خودش و حالا به هر حال این تفسیری که خودش داره و آن به آن تجربیاتی که داره میکنه، فهمی که بالاخره با کنش دائما در ارتباط هستش، حالا چطوری امکان پذیره که بیاد از همه این حالا مجموعه بیرون و در تقابل با خودش قرار بگیره؟
بیرون فکر میکنم همه تلاش گادامر همینه که بیرون نمیاد از خودش دیگه. ببینید گادامر میگه
که بیرونم نیاد، پس در تقابل نیست.
نه در تقابل نیست. من همچین چیزی عرض کردم یا نقل قول رو میفرمایید شما؟
نقل قول نهایی که وقتی که گفتگو به هر حال باید اون طرف مقابل رو فهم کرد، برای اینکه بخواید طرف مقابل رو فهم بکنی بس خودتو جای طرف مقابل بذارید.
این اصلا خانم دکتر به معنای تقابل نیست دیگه، این به معنای فرض گرفتنه، یعنی هر فهمی یه دیگری رو مفروض داره. نه به معنی تقابل، دیگری رو مفروض داره. حتی به چه معنی خودش رو جای دیگری
بگیره؟ گفتگو اینطوری هست که من دچار جزمیت نباشم. اگه قرار حرف دیگری رو فهم بکنم، اون دیگری خودش در واقع یه مجموعه است.
بله،
من باید در واقع یه جوری بتونم بفهمم اون مجموعه رو.
من احساس میکنم
خانم دکتر،
جسارتاً ببخشید، من احساس میکنم شاید صحبت شما مفروض داره همون تلقی سوژه ابژه‌ای رو. یعنی قرار نیست من دیگری را همچون ابژه بنگرم و از او اطلاعاتی کسب بکنم. این دیگری میتواند تاریخ باشد، یه متن تاریخی باشه، این دیگری میتونه فردی معاصر من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این به این معنی نیست که شما میگید من خودم رو جای دیگری بذارم، یعنی گویی از او اطلاعاتی به دست بیارم تا بتوانم او رو بفهمم. نه،
جزمیت من مانع فهم دیگری نشه. یعنی من اصلا تو جزم یعنی یه چیز این تفکری که مطرح کردید، باید از نباید خودم رو همونی که
میفهمیده
سوژه نباید
باشه. دقیقاً، اصلا تمام تلاش هرمنوتیک گادامر همینه دیگه. تمام تلاش هرمنوتیک گادامر اینه که به ما نشون بده که چگونه این گفتگو رخ میده که حالا من باید جداگانه بهش برسم. همینه، فهم دیگری به معنای ابژه قرار دادنش نیست، به معنی کسب داده‌های از اون نیست. پس به چه معنیه؟ به این معنی که من نمیتونم که از خودم بیرون بیام و او بشم. من او رو در خودم فهم میکنم، او هم من رو در خودش فهم میکنه. اما پدیده فهم رخ میده دیگه، دقیقاً با توسل به همین گفتگو. نمیدونم الان بله یعنی گذشت، همونجور که متن تاریخ و یه متن تاریخی برای من گذشته ای نیست که دقیقاً من سعی کردم میگم، شاید چون خلاصه توضیح دادم یه خورده نقصان از من بوده که ابتر مون بس، همون گونه که گادامر میگه شما نمیتوانید گذشته رو ابژه کنید، همون گونه میگه مثل رانکه نمیتونید بگید که هیچ ارتباطی با گذشته نداری، چون به محض اینکه میگید گذشته امر تمام شده است، یعنی به نظر گادامر هگل و پروژه رمانتیک ها مثل رانکه که میگن گذشته رو میتونیم معقولش بکنیم به همین معنی، یعنی گویی گذشته رو فراچنگ بیاریم. این تصور معقول کردن آن گذشته به نظر گادامر یعنی قطع ارتباط با گذشته، یعنی به نظر همون چیزی که گفت دیالکتیک هگل میخواد این تجربه بشری رو با ما توضیح بده، اما خود این تجربه محو میشه، یعنی گویی قطع ارتباط با گذشته. گفتگو دقیقا به همین معنیه دیگه، من نمیتوانم دیگری باشم اما دیگری در درون من میآید دیگه. پس من
دیگری نمیشه، مسخ دیگری نمیشه، چون من دیگری رو باید درون خودم فهم کنم. خود دیگری هست.
مسخ دیگری به این معنی نیست که فرض دیگری منتفی میشه، دیگری سر جاش هست، دیگری همواره
بر حالش کردم من در خودم.
ببینید من فکر میکنم، حالا شاید دوستان کمک بکنن یا اگر ایرادی دارم، من هرمنوتیک رو اینجوری میفهمم، تمام تلاش هرمنوتیک اینه که هم دیگری حفظ بشه هم این همانی، یعنی هم دیفرنس حفظ بشه هم آیدنتیتی. این دیگری دیگری هست، من دیگری نمیشم، اما از طریق این دیگری است که فهم جدیدی رخ میده. یعنی گادامر میگه اگه این دیگری فرض نباشه که ما دوگماتیسم فلسفی داریم دیگه. ببینید شما میفرمایید که در گفتگو با دیگری من که نمیتونم که از هر آنچه که هستم گسست پیدا بکنم، تاریخ مندی من، واقعیت مندی من هست. این فرد دیگه میتونه معاصر من باشه، میتونه گذشته باشه.
من دیگری رو میتونم
بیارم. یعنی گفتگو دقیقاً گفتگو به این معنی نیست که پیش فرض های ما فرو بشکنه، در هم بریزه. همه آنچه که ما هستیم، یعنی من با همه آنچه که هستم باقی میمانم، اون دیگری هم با همه آنچه که هست باقی میمونه. این دیالکتیکه که رخ میده، فهم از همینجا رخ میده دیگه، که من دیگری رو میفهمم، او هم من رو میفهمه، هم من او رو فرض گرفتم هم او منو فرض گرفته. این به جزمیت فهم منجر نمیشه، در این حال فهم هم رخ میده، یعنی قطع ارتباط بین من و دیگری رخ نمیده، چون با اون دیدگاهی که اون با اون نقدی که گادامر از رانکه میکنه میگه قطع ارتباط با گذشته است. اگه شما گذشته رو، حالا من اینجا تعبیر خودم بکنم، اگه شما دیگری رو امر تمام شده تلقی کنید، همونجور که دیگری سیاله، منم سیالم دیگه.
یعنی تو این گفتگو در واقع این فهم هم
سیالانه. قطعا سیالانه،
یعنی دائما به شرط اینکه از هر مرحله‌ای با طرف مقابل به مرحله بعدی بریم، مرحله بعدی کاملتر از مرحله.
البته این
ترکیب من دیگری
باید مراقب بود گرفتار اون ایده پیشرفت ضروری هگلی نشیم. این حالا تون سخنرانی انشالله بعدی اگه عمری باشه من اینو توضیح میدم که این گفتگو گفتگوی دیالکتیکی است، فهم دیالکتیکیه، اما نه به معنی یه ایده پیشرفت ضروریه که هگل میگه. نه، لزوما این اتفاق نمیفته که این دیالکتیک به این معنیه که همواره فهم به تکامل میره، مثل همون تجربه فرونزیس ارسطویی، این دائم رخ میده. انباشت این تجربه ها میتواند به تکامل منجر شد، ولی نه لزوما، ضرورتی اینجا وجود نداره، اما به هر حال فهم با این دیگری رخ میده. قطعا اگه این دیگری نباشه به نظر گادام اصلا فهم رخ نمیده.
این دیگه یه جورای اصالت انسان کاملا، یعنی دیدگاه میشه خیلی اومانی
اتفاقا،
همه چیز درون انسان
خوش. اتفاقا تمام تلاش گادامر و هایدگر اینه که از اون اومانیسم بیرون، یعنی اینجا دیگه ما سوژه نداریم، اینجا ما انسان متناهی داریم، یعنی همین تاریخه داره متناهی میکنه من رو، اینکه مقدمه به لحاظ هستی شناسی بر فهم من، یعنی اینکه من متناهی هم دیگه، پس فهم منم متناهیه. اتفاقا یه چیزی بیرون هست، بیرون از انسان، که
حتی ایده نیست، ولی اون چیه؟
اون در واقع تاریخ زبانه، برای گادامر زبانه، شاید برای هایدگر بگیم تاریخه، شاید هیستوریسیتی برای تاریخ، برای گادامر زبان وجوده، برای گادامر برای هایدگر وجوده، برای گادامر زبانه.
ولی یه جوری فاعلیت انسان خیلی 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 زیاد توی این تعبیر مشکوکه، یعنی انسان خیلی نهایت فاعلیت رسیده،
به معنی سوژه بودن ما قبل هایدگریش نه، ولی یعنی میخوام بگم اینا منتقده در واقع اون اومانیتن، اون اومانیسمه، اما به هر حال انسانه دیگه. بله، منم با تلقی شما موافقم، به هر حال اینجا انسان نقش داره، اما این نقشیه که خیلی محدود و متناهی شده با تاریخ، با زبان، خیلی اینجا دیگه سوژه نیست، اینجا متناهیه با تمام این تغییرات، اما به هر حال انسانه دیگه. یعنی قرار نیست مخالفت گادامر و هایدگر با اومانیسم به اینجا منجر بشه که دیگه انسان منفعل محض بشه. درسته که انسان مشارکت داره در فهم و این فهم رخ میده و همه قواعدش رو انسان نمیتونه تعیین بکنه، اما این به این معنی هم نیست که پس هیچ گونه دیگه فعالیتی انسان نداره. به این معنی اگه شما شعنی بله بله بله، یه چیزی بیرون از انسان هست، وجود، زبان، هر چی هست. ببخشید، خواهش میکنم.
مثلا هستم که اگه هر جمعه بحث اصالت رو، یعنی همین که دنبالش هستی که اصالت بالاخره با انسانه، این پای این رو بیاریم وسط، اصلا دیگه حرف اینا میفنان، یعنی اصلا صحبت سر اصالت نیست. اگر ما در جهان بودن رو در آغاز بگیریم، یعنی دنبال این نباشیم که ما از خدا شروع کنیم، از شیء فی نفسه جهان خارج شروع کنیم، یا از انسان به مسابقه سوژه شروع کنیم، بلکه بگیم نه ما در جهان هستیم، یعنی چی؟ یعنی همه اینا هستند، با هم هم همه طرزن دیگه، اون وقت دیگری یه چیزی نیستش که بر من آشکار بشه، غیر از من باشه. اگر دیگری نباشه من نیستم، چون جهان نیست، وقتی جهان نباشه من نیستم، اصلا دیگری رو ما نباید اثباتش کنیم، دنبال این باشه که دیگری رو اثبات، دیگری همانقدر اصیل است و آغاز است که من هستم، که هر چیزی که مقوم این جهان است هست، و همین اصلا نمیتونیم بگیم اصالت با چیه. اینجاست که فرقه، یعنی فرق خیلی مهم میشه، که نمیتونیم بگیم اصالت با انسانه، دیگه نمیتونیم حتی بگیم اصالت با انسانه، اصالت با هیچ چیز است در جهان. اگر دازاییم در جهان بودن است، دیگه اون مفهوم انسان که تا قبل است دیگه بوده که نیستی، چون این انسانه یه جورای سوژه است. یعنی چی؟ یعنی فرق داره هم با چیزها که ابژه ها باشن، هم با دیگری که میخواهد اون رو هم ابژه کنه.
هم مشکل اذهان دیگر از فلسفه مدرن از همینجا میاد که هوسرل هم میخواد حلش کنه. شما مادامی که سوژه باشید، اون وقت با سوژه های دیگه روبرو هستید، یعنی این همون تمایزی که من تمام تلاشم بود، حالا میدونم موفقم نشدن، مثل هر بحث فلسفی دیگه، همین تمایزی که بین نظر عمله، یعنی دازان و در جهان بودن دیگه تمایزی بین نظر عمل نیست. شما وقتی در جهانی، این تمایز مال زمانی که شما سوژه ابژه ببینی، برای همین گادامر میگه این تمایز محصول بعد فرایند فلسفه مدرنه. شما وقتی اینو کنار بزنید دیگه نظر عمل یعنی چی؟ به این معنی.
من این چیزایی در باره هگل گفتی در باشی بذارم پایین.
نه تلقیه گادامر از هگل بود، من چیزی از خودم نگفتم. تلقیه گادامر از هگل.
اما چند سوال دیگه دارم. یکی این که شما اون آغاز همه چیز در
تئوری ها
باید
اثبات شد. تلقی ارسطو از تئوری ها بعد
ارسطو که این هر حرف ارسطو دیگه که میگه که هر کسی که دنبال تفسیرشان تان ثباته شد، هر کسی که برای هر چیزی طلب دلیل کند، این نشانه این آزمودگی ذهنش هست و اصلا در اصل تئوری ها و استدلال که اساس تئوری هاست ممکن نیست مگر ما آغازه های اثبات ناشده ایش داشته باشیم. خود ارسطو وقتی میخواد موجود بالفعل رو اثبات کنه و بگه امر بالفعل چیست، میگه امر بالفعل رو نمیشه اثبات کرد. من مجبورم مثال بزنم، مثال کوری و بینایی رو میزنه توی متافیزیک. یا وقتی که میخواد اصل امتناع تناقض رو توضیح بده، اصل امتناع تناقض رو اثبات نمیکنه، بلکه میگه مثال اون میزنه که یا صحبت میکنی یا صحبت نمیکنی، نکنی گیاهی، اگر رو صحبت کنی منظوری داری هست. یعنی یه جور استدلال سمنتیکسه، یعنی بالاخره معنایی داری به این واژه نسبت میدی یا نه. میخوام پس عرض کنم که در تئوری هم پس ما این مبانی داریم که اثبات یعنی همه چیز اثبات شده این نیست در تئوری ها، بله استدلال نخواهیم داشت.
بذار من اینو سری کوتاه بگم، ببخشید. قطعا مدلی که ارسطو حتی به متافیزیک نگاه میکنه مدل ریاضیه، اکسیوماتیکه. یعنی قطعا میگه یه اکسیومایی داریم که اثبات شده نیستن. من شاید بد گفتم یا شاید کلیتی دادم که نباید میدادم. نه، ارسطو در مقابل فرونسیس میخواد بگه تئوریا، ببینید این اصول این اکسیوم ها، حالا به زبان ریاضی اگه بگیم، یا بخوایم بگیم که اصول عامی که دیگه چنان عامن که دیگه نیاز به اثبات ندارن در متافیزیک، قطعا ارسطو که خودش قائل به همچین نگاهیه، در مقابل فرونسیس میگه نه، اما بی نهایت نیست تعداد این اکسیوم ها توی متافیزیک، تعداد بسیار محدودی هست که همه دانش ما بر اونها استوار میشه. بقیه اصول که به نظر میرسن در فرونسیس نیاز به اثبات دارن، یعنی ما دائما از مبدأ آغاز میکنیم که این مبدأ در فرونسیس نیاز به اثبات داره نداره، در تئوریا ارسطو میگه نیاز به اثبات داره، نه اون اصول عام فراگیر، اونا که قطعا نیاز به اثبات نداره. یعنی هر استدلالی نهایتا به مبدأ میرسه که تو تئوریا دیگه اون استدلال نمیخواد، اما تعداد اینا نامتناهی نیست. ارسطو این رو هم تاکید میکنه،
کم میش میکنه. اما من یه سوال، نمیشه اینطوری دیدش؟ اینطوری ببینید که فرق در استدلاله، یعنی نوع استدلال، یعنی زمانی که من مثلا میخوام ثابت کنم که مثلا مثلث مجموعه زوایای داخلی 180 درجه است، و میام یه گام عقب‌تر و مثلا دو تا خط موازی رو میگیرم، زوایای نسبت زوایای متبادل داخلی و خارجی رو با هم میگیرم و اثبات میکنم که این یعنی من چیکار میکنم؟ یک عمل نظری انجام میدم، استدلالی انجام میدم که این استدلال از شخص من به شخص دیگر فرق نمیکنه.
بله.
اما وقتی میخوام برم سوال دوم،
یعنی شما همواره از اصول به سوی اصول عامتر پیش میرید
به نحوی، یعنی استدلاله که اینجا فرق مبادی که تو هر دو داریم، درسته مبادی بیشمار نیست، اما آیا نمیشه فرق فرونزیس رو، یعنی اون موقعی که ما حکمت عملی پیدا میکنیم، آن موقعی که من کشف میکنم که این مثلث است دقیقا، یعنی مصداق رو کشف میکنم، یه موضوع مثلا مفهوم نیست، کشف مصداقه. اینجا اگر به من بگن که چرا این مثلث است، چرا اینو مثلث کشف کرد، گفتید این رو گفتید مثلثه،
استدلال نمی‌کنه
دیگه، من اینجا استدلالی ندارم. اگر بخوام استدلال بکنم، دوباره از سمت این مثلثی که اینجا وجود داره میرم بیرون و میرم سراغ مفهوم مثلث که 180 درجه است و فلان، اما بازم باید بگم که اینی که اینجا کشیده شده مجموعه زوایای داخلی 180 درجه است و این اثبات کردنی نیست، این کشف کردنیه.
بله.
یافته. خب اون وقت اگر اینطوری باشه، این کشف رو ما بهش میگیم فرونسیس، یعنی من زمانی که یه شکلی رو در عالم خارج میبینم میگم این مثلثه، یعنی این همون مفهومیه که ما میشناسیمش در نظر و براش هم استدلال داریم و همه قضایاش هم ثابت میکنیم. حالا که این رو کشف، اینجا که من دارم این رو کشف میکنم، اینجا شما گفتید که فهم این ذیلی کلی نیست، خب اینو من میفهمم، به این معنا میفهمم که منظورت اینه که یعنی این یک فهم نظری نیست. اما مگه خود ارسطو هم نمیگه مصداقیابی یعنی چی؟ یعنی کاری که ما در خطابه انجام میدیم، در فرونزیس انجام میدیم، میگیم این مصداقی است از آن کلی، یعنی داریم این ادعا رو انجام میدیم که یعنی تا ما این تا یعنی وقتی من میگم این مثلث است، وقتی میگم این مثلث دارم چه ادعایی میکنم؟ درسته که نمیگم این یک جزئی است ذیلی کلی، چون جزئی و کلی هر دو کلی هست، هر دو مفهوم هست، اما نهایتا من دارم مصداقیابی میکنم. یعنی میگم مثل این که مثلا ببخشید میگم قاعده کلی دارم در اخلاق که دروغ کار بدی است، بعد الان یه اتفاقی میفته، من یه چیزی میگم، بعد میرم پیش خودم فکر میکنم میگم این دروغ بود یا نبود. این که من میگم این دروغ بود یا نبود، در واقع دارم چیکار میکنم؟ یعنی میگم این فعلی که من انجام دادم آیا ذیل این قاعده کلی قرار میگیرد یا نه؟ پس من باز هم دارم این کار رو انجام میدم، یعنی مصداقیابی دارم میکنم، یعنی دارم این مورد خاص رو ذیل قاعده کلی میفهمم، گرچه نسبت جزئی کلی نیست، یک نسبت مفهومیه. یعنی اگر ما بگیم در استدلال من از کلیات حرکت میکنم به سمت در قیاس دیگه، در قیاس برهانی از کلی حرکت میکنم به سمت جزئی، در استدلالی که در فرونزیس دارم از جزئی نه از مصداق حرکت میکنم به سمت کلی، یعنی ادعا میکنم که این مورد خاصی که الان اینجاست، این شکل خاصی که این کاغذ من داره، این شکلش مستطیل است. این ادعایی که دارم میکنم در واقع دارم این مصداق رو ذیل یک مفهوم کلی قرارش میدم.
درسته؟
بله.
شاید مثال ارسطو یکی راجع به نکته اول بگم. بله، این که ما میگیم مبادی دانش نظری، همواره ما در دانش نظری داریم استدلال میکنیم، به همین معنیه. اون چیزی که ارسطو میخواد بگه تو اخلاق نیکوماخوس همینه، میخواد بگه تو دانش نظری ما با استدلال که به یقین میرسیم، یعنی حتی اگر ما به اصول و مبادی عامی برسیم که دیگه اونا نیاز به استدلال نداشته باشه، باقی اصول رو و باقی قواعد رو میخوایم به این قواعد عام برگردونیم و اینجا یقین حاصل میشه. اما در فرونسیس این چنین نیست، در فرونسیس این چنین نیست، یا باید بگیم یقین رخ نمیده، یا اگه یقین رخ میده دیگه از جنس تئوریا نیست، یه چیز دیگه ای. این از نکته اول. نکته دو، اون مثالی که ارسطو میزنه منم موافقم، از جهتی گمراه کننده است. خود گادامر تو حقیقت و روش این مثالو نمیزنه دیگه، چون شما بهتر از من میدونید، همه بزرگواران تو حقیقت و روش دادن، گادامر برمیگرده به نقد سوم کانت، این که میخواد تعیین بکنه که توضیح بده که قوه حکم یه موقع هست که نقش تعیینگر داره، حالا دترمینت اگه ترجمهش کنیم، یعنی یه چیزی رو ذیل یه چیز دیگه قرار میده، یه موقع هست که نقش تعیینگر نداره دیگه، مثل مثال‌های هنری. مثال ریاضی خود گمراه کننده است که ارسطو زده، گادامر خودش دائما نقد قوه رو به مثال هنری میزنه دیگه. من وقتی میگم این شی زیباست، این رو تحت یک بهتر از من میدونید تحت قاعده کلی زیبایی در نمیارم که به تعبیر کانت، که این منحصر به فرد دیگه، اینو تسری میدم که گویی شما همیشه رو زیبا میدید، میبینید شخص دیگه همیشه رو زیبا. یعنی اینجا دیگه قوه حکم به مثابه تعیینگر دترمینت عمل نمیکنه، یعنی نه تنها جزئی رو ذیل کلی قرار نمیده، این مصداقی از یک زیبایی نیست، این حکم کاملا منحصر به فرده که این شی زیباست. احکام هنری از این دسته دیگه به نظر کانت، این اصلا تحت یک قاعده کلی در آمدن هم نیست. برای همین هم که دیگه بهتر از من میدونید کانت میگه که شما نمیتونید زیبایی شناسی به معنی کشف قواعد عام زیبایی داشته باشید، این شی زیباست، این شی نازیباست، این تابلو نقاشی زیباست رو من تسری میدم گویی شما هم زیبا میبینید، شخص دیگر هم زیبا میبینه. فهم به نظر گادامر همینه، از جنس فرونسیسه، یعنی در واقع شما نه یک جزئی رو ذیل کلی قرار میدی، نه تحت قاعده عام چیزی رو تعیین میکنی. این منحصر به فرد بودنش مثل احکام قوه حکم کانتی، مثل نقد سوم کانتی، دقیقاً به این معنی. شاید اون مثال ریاضی خود گمراه کننده باشه، اون ارسطو. بله، اون ارسطو. میخوام بگم وقتی گادامر میاد این فهم رو نسبت میده با فرونسیس ارسطویی و من مثال ارسطو رو زدم، اونجا ارسطو منظور اینه که وقتی شما این شکل مثلث رو میبینید، اینجا شما نمیخواید اثبات بکنید احکام کلی مربوط به این مثلث رو، اون مثال از این جهت شما فقط میخواید بگید که این مثلث دیگه مربع نیست. نه به این معنی که این رو اینجا در واقع دعواش با افلاطونه، نه به این معنی که اینو ذیلی کلی قرار بدید. اما شما میتونید سوال بکنید خب بله، وقتی شما تصور یعنی تعریفی از مثلث نداری، از کجا تشخیص میدی که این شی مثلثه، این شی خاص و مربع نیست؟ اون وجهش مد نظر ارسطو نیست. ارسطو میخواد بگه که در واقع این جزئی ذیل کلی نیست، این اینو میخواد دعوا کنه، یه عمل دیگه است. بله یه عمل دیگه است. این عمل مربوط به حوزه فرونسیس میشه، این عمل مربوط به حوزه تئوریان میشه. بله شما اگه ازش بپرسید قطعا بله.
اما در کشف مصداق این ادعا میشه دیگه، یعنی همین من میگم بله. این مصداقه یعنی چی؟ یعنی
بله
من اگه توی خیرت
تو اخلاقم همینه، بله تو اخلاقم همین پیش میاد دیگه. شاید تو ارسطو ببخشید، شاید ارسطو تو حوزه عمل یعنی سیاست و اخلاق بهتر بتونه اینو پاسخ بده، یعنی این وجه گمراه کننده مثال دیگه خیلی ما رو اذیت نمیکنه که اینجوری نیست که ما مصادیق باشن اعمال اخلاقیمون، یعنی دائما ما بگیم که خب من یه عملی الان انجام دادم، این مثلاق اون قاعده کلی دروغگویی بد است یا مثلا راستگویی خوب است، اینجوری نمیبینه ارسطو. حداقل من تو اخلاق نیکوماخوس ندیدم اینجوری ببینه، همینه که خیلی مطلق نمیبینه. حتی معیار حد وسط هم که تعیین میکنه، حتی معیار حد وسط به این معنی نیست که دائما این معیار حد وسط یه قاعده عامی باشه که ما بیایم اعمال جزئی رو با اون بسنجیم، یعنی اینجوری هم نباید رابطه رو ببینیم که گویی ما دائما داریم عمل میکنیم، خب این الان این عمل من مصداق اون حد وسط هست یا نه. اینو میگه ارسطوها، نمیخوام بگم نمیگه، میخوام بگم که شاید تو حوزه اخلاق و سیاست راحت‌تر باشیم تا حوزه مصداقیابی رو دارم عرض میکنم، تا حوزه در واقع امور نظری مثل ریاضیات و مابعد طبیعی.
مثلا فرض کنم اونطوری که شما فرمودید که ریاضیات ارسطو متافیزیک رو هم اکسیوماتیک می‌بینه، اونا رو مثل اینکه ما داریم اون اکسیوم‌ها رو، و همونجوری که شما فرمودید این به خاطر همینه که ما میایم به وسیله اونها جهان تفسیر می‌کنیم، اصلاح می‌کنیم و به اصطلاح آره اون همون چیزی که آخر سر میرسه به اصطلاح هیگرتی جهان رو می‌خوایم معقولش بکنیم.
ببخشید برای همین اصلا قیاس ممکنه در تئوریا، استدلال برای همین ممکنه،
اما در مورد اخلاق و سیاست اینها اصلا هم چیزی نمی‌دونه و به خاطر همینه که هیچ ضرورت موجود نیست،
مگر اینکه فیلسوفی باشیم که اخلاق رو قیاسی ببینیم، استدلالی ببینیم.
زدن این که مثلا ما باز مصداق مثلا میگیم آیا این جزء مصداق مثلا حکم کلی دور و بد است، نه اینجوری فکر نمی‌کنم.
تو اخلاق نیکوماخوس اینطور نیست،
اصلا نیست، اصلا نیست.
آی دکتر خودشون بهتر از من میدونن توی
نه اینکه بگه فقط این مصداق مثلا کشف مصداقه که چون اصلا ما به همون یعنی در واقع اینکه دور و بد است اصلی در کنار مثلا از عدم شما نقیزنگ نیست،
دقیقاً
ما به همون اصل هم با تجربه رسیدیم،
این که از اون جنس نیست. ببخشید تو من فقط یه نکته کوچیک عرض بکنم، همون معیار حد وسط رو هم ارسطو دائما میگه، میگه شما خب دروغ گفتن، مثالای مختلف میزنه راجع به شجاعت، مقید میکنه اینها رو هی به معیارهای دیگه، یعنی گویی تنها معیار حد وسط نیست. همین که تنها معیار حد وسط نیست، یعنی ما مثل تئوریا نیست وقتی میگیم اصل عدم اجتماع نقیزه، دیگه ما اصل دیگری نمیایم که اینو حد بهش بزنه، این مطلقه. تو اخلاق اینجور نیست، حد وسط حدود دیگه میاد. شما توی جنگ جان افراد در خطر، ممکنه باید دروغ بگید، اینجا ارسطو میگه از حد وسط عدول کردی، اما از اخلاق معلوم نیست عدول کرده باشی. اینجاست که میگم عرض میکنم مصداقیابی رو وقتی توی اخلاق از ارسطو بپرسید دستش بازتره، چون میگه اینجا اساسا ما اون عمل مصداقیابی رو انجام نمیدیم چون یه اصل عقلی مطلق نداری. اما تو حوزه ریاضی شما درست میفهمید.
من
یه عرض میکنم
به نظر من مثلا میتونم در عرض میکنم درست چیز نشده، درست شو نگیده. من صحبتم سر این نیستش که محتوای اون اصل چیه، بلکه صحبتم سر اون عمل، یعنی چی مهم نیست راستگویی خوب باشه یا بد باشه، اصلا راستگویی بد است، تو هرچی دلت بخواد اینجا بذاری، مهم اینه من که این کنش رو انجام میدم، موقعی که انجام میدم وقتی میگم کارم کار خوبی بود چی کار کردم، یعنی این رو ذیلی قاعده بدیم، حالا چه در اخلاق باشه چه در ریاضی باشه، هیچ فرقی مهم نیستش در اون مایه اون قاعده چیه، آیا اون در اون مایه ضروری هست یا نه، مثل اصل امتناع تناقض. نه، راستگویی خوب است. ممکن است یکی بگه راستگویی بد است آقا. اصلا راستگویی بد است. من میخوام عملم رو بسنجم، ارزش گذاری کنم.
یه حرفی هست سایده کنم.
چیکار چه عملی دارم انجام؟
فقط آیده تو ببخشید من جسارتم میگم این وقتیه که شما اخلاق رو هم از جنس این ببینید که مصادیق ذیل قاعده در میانا، چیزی که گادامر تو نقد سوم کانت اونجا به نظر من دیگه شک و شبهه نیست.
یعنی
تو امور، نه میخوام بگم آخه امور هنری هم مثل اخلاق از حوزه عمل اند، تو حوزه امور عملی قرار میگیرن. اونجا دیگه احکام به هیچ عنوان ذیل قاعده در آمدن نیست، اینو دیگه من قطعا میتونم بگم. در احکامی که شما راجب زیبایی صادر میکنی، راجب طبیعت سوبلایم بودن و طبیعت صادر میکنی، اینو میشه تسری داد به اخلاق. شما به نظر میرسه پیشورز داری که گویی اعمال و کنش‌های اخلاقی ما هم از این دستن که ما زله قاعده در میاریم. میخوام بگم میشه در این انقلت آورد.
آره
اگه بپذیریم
در ارسطو نمیشه.
نه اگه صحبت شما در ارسطو و جداگانه بحث کرد.
من از اولم عرض نمیکنم صحبت که گفتید ببینید در ارسطو شما ادعای کردین اما تئوریا که معبودی نداره و بعدم فهمیدید که فرانسیس اینطوری نیست. من میگم که من اونجا دارم همه حرفا میزنم، مثلا نقدم به چیز نیست. اینجا اگه حل بشه بعد میتونیم بریم با گادامر صحبت کنیم. من فکر
نمی کنم در ارسطو ذیل قاعده در آمدن باشه. شاید حداقل تفسیر گادامر رو نیست
باشه.
چون اگر اونطور باشه ببخشید کاملا میشه با تئوریا یکسان میشه. اگر ذیل قاعده در آمدن باشه، نه از یک جهت بنیادین خیلی شباهت پیدا میکنه به تئوریا.
خودت داری از پایین میری بالا.
درسته.
یعنی از کلیه جزئی نمیاد. داری ادعا میکنی. و این کشف تو استدلالی نیست.
بله.
اگر استدلالی بود که دیگه میشد استقرا. یعنی حرکت جزئی کلی استقرا.
حتی خود این که یه امر حتی خود این که یه امر یه مصداق عمل و کنش من وقتی من راجبش تأمل میکنم، یعنی دارم ذیل قاعده درش میارم یا نه، رو حداقل تو اخلاق نیکوماخوس بعید میدونم اینجوری باشه. چون ببینید قاعده نمیتواند هی متکثر بشه. تو تئوری ما با تکثر مبادی عام رو
در عمل ارزش گذاری، در عمل ارزش گذاری ما چه میکنه؟
اگر ذیل قاعده در آمدن بود دیگه ارسطو از تجربه صحبت نمیکرد. همه که دائما
در تجربه کشف مصداق میکنید. نه سوالم همینه، کشف مصداق کردن چه کاریست؟
نه عرض من یه چیزی، ببخشید من صحبت شما رو چند بار قد، نه عرض من این بود که اگر در امور عملی به تعبیر ارسطو و فرونسیس هم ارزشیابی مصادیق مستلزم ذیل یا تحتی قاعده در آمدن بود، ارسطو دیگه از این صحبت نمی کرد که اینجا ما با ادراک محض در کار نداریم. تو فرونسیس با ادراک همراه با تجربه. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بود من مثل تئوریا، مثل مثلث 180 درجه است، مجموعه زوایاش یه معیار اخلاقی داشتم، دائما برای ارزشیابی این کنشم اینو ذیلی قاعده در می آوردم، که دیگه نیاز به تجربه دائم نبود که. یعنی گویی میشد عین تئوریا هر لحظه هر آدمی میتونست برای ارزشیابی عمل خودش اینو ذیل قاعده در بیاره، ولی به نظر میاد اینطوری نیست.
من منظورم استدلال نیست، یه نوع استدلال دیگه است، این استدلال اخلاقی دیگه که تو خطابه ما انجامش میدیم، رتوریکه. استدلال خطابی شد.
منظور شما از مصداقیابی یعنی چی؟
یعنی همین که گفتی این مثلث است، این کار من بد است، من دروغ گفتم، یعنی یه عملم رو دارم یه چیزی رو بهش نسبت میدم، ارزشی رو میگم دروغ گفتم پس کارم بد. یعنی این عمل من مصداق یک قاعده کلیه که دروغ بد است قرار گرفته، پس عمل من هم بد شد. اما یکی دیگه ممکنه دیگه توجیه کنه، بگه نه خیر تو این کار کردی، همون عمل من رو، تو دروغ نگفتی پس کارت هم بد نبود.
بله، من فقط اینو جمله آخر بگم که این مصداق پیدا کردن نباید به معنی همون که شما خودت هم گفتی جزئی ذیل کلی، چون دعوای ارسطو اینجاست. اگه منظور اینه مصداق یابی، یعنی به هر حال ذیل قاعده، بله به این معنی بود.
اینو داریم.
فقط باید ارسطو میگه مراقب باشیم جزئی نیست که زه، چون افلاطون اینو میگه.
بله.
ببخشید من صحبت شما رو چند بار
گرفتم. باش نه اون فهمم شد. فقط من اگه سوال شما تموم شد من یه سوال بپرسم از شما. چیزی که برای من خیلی جالبه لوازم این حرفای دکتر شما در موردش بود که در مورد مورال ایجوکیشن تربیت اخلاقی. اگه ما عرض شود که میتونیم من توی فبک خیلی خوش مواجه هستیم.
نه
چه لوازمی خواهد داشت برای ما اگه اینجوری نگاه بکنیم
هرمنوتیک گادامر رو
رابطه نظر من به شما مثلا اگه بخوای اینجوری جدا نگاه بکنیم مثلا اینجوری بگیم بیایم یه سری قواعد رو بدیم مثلا به کودک قواعد کلی رو مثلا مش بدیم همونجوری که افلاطون نگاه میکنه که اگه کودک به اصطلاح بتونیم اینجوری تربیتش بکنیم که تفکر خیلی خوبی داشته باشه عقلانیت خیلی بالایی داشته باشه اون وقت فضایل اخلاقی هم خواهد رسید اما این چیزی که یعنی در واقع این حرف که کدام میزنه این ازش برداشت نمیشه میره الان برخلاف این ممکنه شما برخلاف اون چیزی که به اصطلاح افلاطون و سقراط و اینها میگن شما به اصطلاح دانا یه کلن باشی اما در این حال فرد فضیلتمندی نباشه چون اصلا سمت جداییه یا بیدیم مثل فرونسیس
اون فرمایید از هرمنوتیک گادامر بیرون میاد این جمله آخر
تو آره من اینا میخوام اینجوری بگم بذارید واضح تر بگم من داری شاید خیلی چیزای ذهنم هست ما توی بحث فلسفه برای کودکان یه حوزه بسیار مهمش بحث تربیت اخلاقی که تربیت اخلاقی توی عرض شود که فلسفه برای کودکان سعی کنه که جای پای خودش رو یا مبانی نظریش رو یا توی بعضی حالا میبرن توی به اصطلاح ارسطو میذارن بعضی میگن نه ارسطو جا نمیده میبرن مثلا فرض کنید که توی اخلاق حالا حرفی که هابرمانس رو نمیدونم دیگران زدن میذارن حالا اختلاف کجاست؟ اختلاف اینه که ما اگه کودک رو میخوایم اخلاق مندش بکنیم و اصول اخلاقی رو بهش یاد بدیم اون تربیت اخلاقی برای اون داشته باشیم به حوزه تربیت اخلاق آیا باید اینجوری که حالا آقای دکترم یک مقدار اشاره کرد آیا باید قواعد رو بهش بدیم خب یا اینکه نه قواعد رو لازم نیست بهش بدیم باید موقعیت های مختلف رو براش فراهم کنیم که تجربه بکنه به اصطلاح کانتکست های مختلف رو در کانتکست های مختلف قرار بدیم تا این کانتکست های مختلف در کانتکست های مختلف رو تجربه بکنه اون وقت اون به اصطلاح فهمش فرق پیدا میکنه اون چیزی که شما فهمیدید میخوام بگم که با این چیزی که گادامر میگه اگه ما بخوایم رفتار کنیم یعنی این دو تا دیدگاه کاملا مقابل هم دیگه به وجود میاد دادن قواعد کلی به کودک قواعد اخلاقی کلی که مثلا این قواعد اخلاقی رو میگیم بعد کودک خودش مصادیق رو کشف میکنه و اون رو در ذهن اون قرار میده یکی دو این که نه اصلا روش دیگه ای رو مبایده یعنی هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد ما باید کاری بکنیم که الان کاری که فلسفه برای کودک ما انجام میدیم توی کانتکست های مختلف کودک رو قرار بدیم به اصطلاح کودک یک کانتکست که این توی داستان اتفاق میفته تو روایت وقتی که مثلا یک اتفاقی براش میفته توی این کانتکست این رو الان تجربه کرده و اون فهمش اضافه شده فهمش بس پیدا کرده میتونیم توی کانتکست های بسیار زیاد این رو قرار بدیم چرا که هیچ قاعده کلی وجود نداره برای اینکه ما خیلی نزدیک میشه به اون چیزی که فمینیست ها میگن فمینیست ها توی اخلاق میگن که یه اختلاف خیلی شدید وجود داره بین زنان و مردان مردان همیشه یه قواعد کلی وجود داره تو ذهنشون وقتی که میخوان به اصطلاح حکم بکنن سعی میکنن که اون کاری که میخوان انجام بدن ببرن زیر اون قاعده کلی اما میگه زنان اینجور نیستن زنان برای هر موقعیتی به وسیله اون چیزی که اسمشون زنن کیرینگ تینکینگ تفکر مراقبتی توی همون موقعیت تصمیم میگیرن که باید چی کار بکنن
از رانندگیشون
اگه مثلا فرض کنید که مثلا اینه که مردان مثلا یه قاعده ای دارن مثل قاعده مثلا عدالت اون وقت سعی میکنن برای حفظ این قاعده یه کاری انجام بده که بعضی وقتا ممکنه که خشونت آمیز باشه اما یک زن توی اون موقعیت خاص تصمیم میگیره که چیکار باید کنه حالا با این چیزی که تأکیدی که گادامر روی به اصطلاح کانتکست و کانتکستوالایز کردن و اینها میکنه به نظر من نزدیک میشه به این به اصطلاح همون اخلاقی که اخلاق موقعیت نگر رو بهش میگیم موقعیت های خاص رو باید بیشتر کاری کنیم که کودکان موقعیت های مختلف رو تجربه بکنن به جای اینکه بریم توی اون حوزه که مثلا بهشون قواعد کلی بدیم
حالا دغدغه فلسفه برای کودک یک دغدغه در واقع عملیه دیگه یعنی شما
پیامدهای همین صحبت
نه همین رو میخوام عرض بکنم یه موقع اسمو دانشگاه کاربردی سر کار داریم مثل اینکه از یه مهندس شون ببین اینکه یه مهندس از قوانین فیزیک چی برداشت میکنه که یه پل بسازه یا پل نسازه، که این جزء وظیفه اون علم نظری فیزیک نیست. گادامر فیلسوفه. گادامر میخواد ماهیت فهم رو، اگه ماهیت واژه درستی باشه، برای ما روشن بکنه و تفسیر جدیدی ارائه بده خلاف فلسفه مدرن. اینکه شما میفرمایید این در این ویژگی اولی که من برای فهم از نظر گادامر عرض کردم در موقعیت بودن، مثل خود ویتگنشتاین، مثل که شما بپرسید از ویتگنشتاین چی در میاد برای آموزش، برای ادویکیشن. ببینید خود فیلسوف و مهد فیلسوف که موظف نیست، ولی اشکالی نداره ما فیلسوف رو میخوایم بفهمیم و شما مثلا به عنوان یک دانش کاربردی میخواد ازش استفاده بکنید. آیا دکتر اصرار داشتن که دروغ گفتن یا نگفتن؟ همین بود اصرار من دیگه. ببینید اینکه من بفهمم یه حرفی زدم دروغ بوده یا نبوده، یعنی راست گفتم یا دروغ گفتم یا نگفتم، که ذیل قاعده در آمدن نیست. که ذیل این است که به هر حال من یه دفینیشن، یه تعریفی دارم که راستگویی چیه، دروغگویی چیه. ذیل و هر عملی که انجام میدم باید ذیل اون در بدیم، معنی ذیل قاعده در آمدن نیست. این در تئوریا معنی داره که وقتی من یک اصولی رو اثبات میکنم، استدلال میکنم، بعد یه چیزی مطابق اون ذیل اون قرار میگیره یا نمیگیره. این نکته حالا باز شد.
قواعد اخلاقی میکشه بیرون که من با
اصلا این واقعا نیست. آندرستندینگ برای کانت، شما بگید کانت اخلاقش اینه، کانت داره مبانی ضروری عقلی اخلاق رو میگه، قاعده به ما نمیگه. کانت میگه راستگویی خوبه، کانت میگه راستگویی بده، کانت میگه قاعده اخلاقی باید توان ضرورت کلیت داشته باشد، هرچه باشد بتواند قانون طبیعت شود.
من ببخش
باشد اصلا به درون مایه کاری نداره، به فرماله.
اما ضرورت کلیت خب همون چیزی که توی هیچ موقعیت اخلاقی از نظر این اخلاق به نظر من نمیتونه داشته باشه. مثلا من اخلاق فمینیست میگم اون هیچ ضرورت کلیت تو هیچ موقعیت اخلاقی نداره.
کسی نمیگه ضرورت کلیت داره، داریم میگیم قدره. میگیم ببین یه وقتی صحبت سر این میکنم که من دارم میگم این کار اخلاقیه یا نه، اصلا صحبت ما سر کانتنته، یعنی درون مایه این حکم راستگویی خوب است یا راستگویی بد است. یه وقتی صحبت ما سر ساختار اخلاقه، یعنی وقتی میگم من وقتی ارزش گذاری میکنم این ارزش باید بتواند همگانی شود، این حرفه. اصلا مهم نیست کانتنت این ارزش من چیه. هیچ فیلسوفی نمیاد بگه، هیچ فیلسوفی نمیاد بگه که آقا بفرمایید بچه رو تربیت کنیم بریم قوانین اخلاقی رو بشه یاد بدیم. این واقعا دیگه مسئله در حرفی که اون فیلسوفان استفاده که مثلا حرفتون بگه که آقا بیاین قواعد معلومه چه باید در موقعیت یاد بگیره بچه، مگه میشه در غیر موقعیت یاد بگیری که کار اخلاقی چیه؟ کشفه. این همونیه که باید صحبت میکردیم، کشف میخوام بکنم قانونیه. یعنی دروغگویی اصلا چیه؟
نه حالا بعد نگرش کاملا جداست دکتر. فرق میکنه در این که ممکنه همون افلاطون هم بگید تو هم باید در موقعیت یاد بگیری، اما در موقعیت چه باید یاد بگیری؟ در موقعیت باید برسی به اون اصول، به اون اصول کلی. خب این را اما یه چیز دیگه نیست، اما اون اصولی نداری. هر موقعیتی برای خودش حکم خاص خودش رو داره، اصلا قواعدی وجود نداره، یعنی قواعد کلی اخلاقی وجود نداره که شما بخواید.
مثال افلاطون خیر است. آیا آقایونی که دارن میگن اخلاق از خیر و شر صحبت نمی کنن؟ آیا ادعا نمی کنن همون چیزی که غیر ضروری دارن پیداش می کنن خیره و باید خیر باشه؟ سوال سر اینه که وقتی پا تو اخلاق میذاریم و پای ارزش گذاریم یاد وسط، اینجا داریم بر اساس یک چیزهایی داریم حکم صادر می کنیم، ناظر به یه چیزی، ناظر به یه قاعده. این جمعی خوب است، اما نکته اینه اینو باید کشف کنم. از دل اون قاعده نمیتونم اینو بیارم بیرون. اینو دارم نسبت این عمل من که الان رو انجام دادم دروغ گفتن است. یکی ممکن همینجا بیاد خفتون رو بگیره بگیر نه این عمل تو دروغ گفتن نبود، این عمل تو توریه بود، دروغ نگفت تو توریه کرد کاری که علما میکنه. پس چی؟ تموم شد. یه وقتی ما اینجا یه فرق ممکن اتفاق بیفته، متوجه شدم میگم یعنی در این که من نسبت دادم این عمل من دروغ بود یا نبود. وقتی که اون وقت حالا قاعده من چیه؟ دروغ بد است. ممکن قاعده تو این باشه دروغ خوب است، اصلا اینو مهم نیست. مثلا فرمالیتی اینجا که باید یه قاعده ای باشه که نسبت به اون بسنجی این مورد خاص خودت رو که آیا ذیل آن هست یا نیست. اینجا شما یک چیز دارید، یک ساختار دارید، اگر این ساختار رو نداشته باشید یه ارزش گذاری وجود نداره جواب راجع ازم میشه میتونه نیستن میتونه اینا اصلا صحبت سر این نیستش که یعنی هیچ فیلسون بیمیم که قواعد عام میداریم از دل اون قواعد ما میاریم تعیین میکنیم که این کار خوب است یا نه بد است. کار اخلاقی که این نیستش، کار اخلاقی در موقعیت یافته میشه. این شکی درش نیست به بچه هم که آخر یاد بریم دروغگویی بد است، یک عمل دادی موقعیت قرارش میگیم بقول شما خیلی عالیه، یه داستان براش میگیم، بعد دروغ میگه بدمن اون داستان و بعد میبینی چه اتفاق بدی میفته، این بچه این رو میابه اما میفهمه دروغ بد است، این قاعده رو میفهمه، اینو تو این موقعیت معلومه فهمی تو این موقعیت رو میده، اما اون بچه داره چی رو میفهمه؟ داره میفهمه که یه صنف اعمالی هست که این صنف اعمال در نسبت با قاعده باید سنجیده بشن به این اعمال بدن، این کار رو داره انجام میده. دفعه بعدی که میاد من باباشم دروغ میگم، میگه بابا دروغ نگو، دروغ بده، بچه من داره چیکار میکنه؟ بچه من داره چیکار میکنه؟ داره تنگیم استاق میکنه اول، میگه بابا اولا که این کارتو دروغ و دروغ بد است.
باز من فکر کنم شما داری افلاطونی نگاه میکنی، من میگم که اصلا من میفهمم شما میگم بالاخره ارزش گذاری و یک اصول اخلاقی انجام میشه. حالا
من دیگه ادامه نمیدم
بعد فقط بگم که چه ضرورتی داری که ما این کار انجام بدیم؟ بگیم که برای هر موقعیت این متناسب با همون موقعیت باید تصمیم گرفت،
این
ناقض
نیست.
نه بعد شما میگی که من بالاخره یه قاعده میگذارم که مثلا داستان رو میگذارم که مثلا از طریق این موقعیت برسم به این قاعده که مثلا دروغ برد. خب من بگم که ما اصلا دارم بنیادی تر نگاه میکنم، اصلا همچی قاعده‌ای نمیتونه وجود داشته باشه که دروغ بد است. چرا؟ چرا که هر موقعیتی مختص به همون موقعیت تصمیم گیری میشه و بنابراین اصلا قواعد کلی اخلاقی نمیتونه وجود داشته باشه.
مثلا اخلاق اصلا که میتونه وجود داشته باشه؟
اخلاق موقعیت نگر همین رو میگیدیم، مثلا قواعد کلی اخلاقی نمیتونه.
قواعد کلی اخلاقی یه چیز دیگه است که به نظر من اون داره میده، یعنی یه قواعدی که در همه جا درست باشه، در موقعیت موقعیت قواعد فرق میکنن، قید میکنن، این قبوله.
اینقدر اصلا قید میخوره که دیگه اصلا چیزی به نام قاعده باقی
نمیده. نه نه، آیا در ارزش گذاری
میتونید قطع کنید؟ میتونید قطع کنید چون ما دیگه صحبت رو دوست دارم.
در ارزش گذاری ما داریم چیکار میکنیم؟ این سوال من از هر کسی داره اخلاق رو میکنید. آیا بین از این که داریم این اشتاق اون قاعده هست یا نه؟
فقط یه نکته آقای دکتر، ربطی به صحبت شما نداره ها، یه نکته هست که نقد سوم کانت می ببینید، یه موقع هست که شما شکل مربع، کتاب، میز، صندلی، اینو وقتی که یه تعریف دارید و مصداقش رو ذیل اون تعریف میاره، اینجا مشخص، اینجا به تعبیر کانت اینجا عقل داره کار تعیین‌گر دترمینانت انجام میده. اما امور اخلاقی هم کانت اینو نمیگه ها، من دارم اینو میگم، میتونیم مثل گادامر نگاه بکنیم بگیم همه امور عملی نه فقط هنر و زیبایی، امور اخلاقی هم هست. یعنی اینکه دائما شما با هر عمل داری تعریف میکنی که میگه علما چرا این کارو میتونن بگن، تو کتاب نمیتونی این کارو بکنی. تو کتاب وقتی شما معلوم شد کتاب یعنی چی، دیگه هر مصداقی از این ببینی، اگه کسی بگه این ذیل کتاب قرار نمیگیره، ما میگیم پس روی نمیفهمیم ما چی میگیم.
بدونی
این چون کاملا وجود داره تو امور اخلاقی اینجوری نیست، یعنی حتی
تو هنر که گم گم باشه،
آره،
من و شما
هر لحظه شما میتونی تعیین بکنی خودت، نه ذیل قاعده از پیش تعیین شده، یعنی انگار دائم داره قاعده ساخته میشه. اینجا قاعده یک بار ساخته شده تمام، اونجا قاعده داره دائم ساخته میشه. بالاخره این دروغ میگم دروغ نمیگم چیه؟ برای همین که تو حوزه اخلاق بحث دیگه، ولی اگه مثل این بود که بحث نبود،
موقعیت نگری اینو داره،
موقعیت نگری اینو در واقع داره، میگه شما دائما داری هی قاعده میسازی، قاعده میسازی،
اما صحبت اینه آیا عملت فرق میکنه؟ همون لحظه‌ای که گفت
اصلا لازم خیلی تو شما قاعده بسازید، بحث اینه که من اینجا باید چی کار بکنم، مثلا عمله
بر اساس چه کنم
آقا من الان اینجا مثلا فرض کنید که حالا توی من یکی از موقعیتایی که مثلا توی باز کنم مثلا بگم فرضاً مثلا یه بچه که میاد پیشش اولی میپرسه که خواهر کجاست، میگه که مثلا خواهرم رفته کتاب خونه، دومی هم پرسن یه خواهر تو بزنی، یه خواهر میخوارم رفت خونه، بعد این که اینجا بحث میشه بین بچه ها که تو چرا ناسازگار حرف زدی، کانسیستنت بودی، یه خب اولی هم میدونستم که دوست خواهرم هم میخوام برم پیشش مثلا ما هم درس بخونم، دومی اومده بودم میخواستم مثلا اسلام میرسم خواستم برم اذیتش کنم برم این مخبوصم رفته کنم. توی این موقعیت الان فرضاً این فرد توی موقعیت اول این تصمیم رو گرفته که این عمل رو بگه و این حرف رو بزنه، اصلا بحثی نیست که من اینجا این کار رو مثلا انجام بدم عنوان یک کار درست، این کار انجام بدم عنوان یک کار
خب شما بخواهی پس از موضع قضاوت و ارزش گذاری اصلا نبینه مسئله برای یه روانشناس چه سایکولوژیست میتونه این موقعیت بچه رو اگر بخوای از موضع یعنی جاجمنت قضاوت اخلاقی اتیکال جاجمنت نگاه بکنی، خب هر فیلسوفی یه طور میتونه به شما جا هر فیلسوفی من اینو میتونم بگم من جواب نمیدم هر فیلسوف ارسطو بپرسی میگه خب مثلا الان شما ورزش میکنی این مثال تو اخلاق رو که ما خودش میزن ارسطو میگه همه خیرها نسبی هم تا برسیم به خیر اعلی. خیر اعلی چیه؟ یه امر فرمال نیست، خیریست مثل همون چیزی که ایشون میگه دیگه نمیتونی ازش سوال بکنی، قایتش در خودشه. شما ورزش میکنی تنه تندرست بشه، تنه برای چی میخوای تندرست بشه؟ خب مثلا تنم میخوام تندرست بشه برای یه قایت دیگه،
خیانت نفس.
مثلا برش گردون به جامعه، هر چیزی که شما برگردونی این قایت های نسبی رو میخوام بگم یه فیلسوفی مثل ارسطو شما میتونی اینجوری نبینی مثلا رو نهایتا برمیگردونی به این که یه قایتی که دیگه ازش نمیشه سوال کرد، قایتش در خودش. این یه نگاهه. کانت بپرسی یه جور دیگه نگاه میکنه، یعنی هر فیلسوفی به هر حال یه جوری نگاه میکنه این موقعیت انضمامی رو.
تو کار یک تو هر سخن یک به نظرش کار خوب که سخن دو کار بر تو هر دو خوب تو هر دو بر تو این بر این خوب یا اصلا خوب و بد جمعه نیست. این اول مرده بود
چون من اینجوری برداشت کردم از صحبت شما، چون ایشون گفت فقط عمل میکنه.
اگه خوبت مهم نیست که کسی صحبت
دیگه اصلا قضاوت اخلاقی نداریم. بله
اگه خوب و بد مهمه، این بچه میگه هم این عمل یک من خوب بود هم عمل دوی من خوب بود. نکته چیه؟ نکته اینه که این قاعده تغییر کرد. چرا؟ چون موقعیت تغییر کرد. بازم کشم
من میشونم با ایچون
این کشف کرد، گفت در این موقعیت این عمل خوب است، در این کار کرد ارزش گذاری کرد، در این موقعیت این عمل
من میتونم با ایشون همدل باشم از این نظر که بزرگترها به اون بچه به صورت فرمال یاد ندن که فقط دروغگویی بد است، راستگویی خوب است. یعنی عملا این رخ نمیده. یعنی حالا بخوام فلسفیش بکنم مثلا تمام دعوا همینه دیگه. تو حوزه امور عملی حداقل ما با این جور امور منتزع و انتزاعی سر کار نداریم که بگیم این یه سه ضلع داره مثلث است، این چهار ضلع داره مربع است. امور اخلاقی از این دست نیست.
در امور اخلاقی ما قواعد کلی به اصطلاح ضروری
اشکال نداریم. خیلی فیلسوفان این حرفو پذیرفتن، خیلی فیلسوفان این حرفو پذیرفتن
که آیا وقتی کار عمل اخلاقی داره انجام میشه چه کاری داره انجام میشه؟ بالاخره کشف مصداق داره میشه و الا شما نمیتونی خوب و بدی بهش نسبت بدی، چون داری بهش میگی خوب است پس این مصداق خوبی است.
البته کشف مصداق نه تحت یک قاعده نظری در آمدن مثل ریاضیات و فیزیک و اینها، ولی کشف مصداق
میگه میخواهید آخرش ببریش یک مثال اونجا هست.
نه مثال کانتی
اما خیر اعلایی وجود داره که اون حکم کنه.
یه دیدگاه اینه، شما میتونید یه دیدگاه اینه، شما میتونید قائل به خیر اعلا نباشید، میتونه قائل به خیر اعلی نباشه.
خب بالاخره فرض دیگه یکی ارزش گذاری میشه دیگه، همین رو می‌خواد.
ارزش گذاری استراکچر داره. چون اینکه استراکچر ارزش گذاری
داره. چون در اخلاق ما به هر حال با ارزش گذاری سر کار داریم. مگر اینکه شما اخلاق رو جور دیگه تعبیر کنید.
یعنی مثلا شما گفتید ببخشید. ما فقط در همین حد میگیم که فقط مثلا همین یک خیر اعلی وجود داره، اما هیچ به اصطلاح قاعده‌ای که بتونیم اون رو مشخص بکنیم فرضاً وجود نداره. چرا؟ چون توی موقعیت های مختلف اینقدر مؤلفه های زیادی
بله.
درگیر هستن
بله.
و شما میتونید مؤلفه ها رو بزرگ و کوچیک کنی و اونها رو در نظر بگیری یا نگیری که بنابراین هیچ قاعده کلی اخلاقی مون نمیتونید مشخص کنید.
میتونید بله.
این دقیقا حرفی که فمینیست ها میزنن.
بله. اصلا برخی فیلسوف های رو میپذیرن،
بیشتر فیلسوف های رو میپذیرن. نکته اینجا نیست مسئله اخلاق، نکته اینه که اخلاق باید یک استراکچر جدی ضروری تو استدلالش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من میرم پیش این بچه میگم چرا اینجا اینو گفتی، چرا اونجا اینو گفتی؟ اگر این استراکچر نباشه من حق ندارم از این بچه بپرسم چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. وقتی استرکچر وجود داره میگم این بچه ارزش گذاری کرده، چرا این ارزش رو گذاشتی؟
فقط ببخشید من جمله آخر رو بگم. در مورد امور ذوقی و هنر که من نقد سوم کانتو گفتم و گادامر توضیح میده، نمیشه اینو پرسید. شما نمیتونی از درسته که احکام زیبایی شناسان هم ارزش گذاران است، ولی وقتی که یک کسی میگه، یه بچه میگه این تابلو زیباست، یکی دیگه میگه این تابلو زیبانی، شما نمیتونی ازش بپرسی چرا، به این معنی که بازخواستش بکنی بابت عملش. اون حکم ذوقیه، میگه مثلا من اینو زیبا دونستم، اون میگه زیبا ندونستم. اما وقتی یه بچه یا یه بزرگسال یه کار، یعنی تو حوزه اخلاق وقتی وارد میشیم، اینجا ما آدما رو بازخواست میکنیم. به چه معنا بازخواست میکنیم؟ یعنی بر چه اساسی تو این عملی رو انجام دادی یا ندادی؟ تو حکم ذوقی میتونه بگه حکم ذوقیه، من یه چیزی رو زیبا میدونم یا نمیدونم، طبیعت رو مثلا میپسندم یا نمیپسندم. اما در مورد احکام اخلاقی که این نیست که، همین که وارد این بشیم که حوزه ارزش گذاریه و حوزه بازخواسته، یعنی ما میذاریم بچه هر کاری بکنه، پس تشویق و تنبیه دیگه معنی نداره. یعنی میخوام بگم ارسطو هم همینو میگه ها، ارسطو هم مثل شما میگه نسبیه، اتفاقا نسبیه. یعنی ما حد وسط اصلا مطلق نیست، شما توی موقعیتی باید دروغ بگی، باید دروغ بگی. چرا؟ چون خیر مثلا در جامعه است، خیر در حفظ جان انسانهای دیگه است، پس حد وسط نیست، حدود دیگه هم میاد به عنوان معیار. اما این به این معنی نیست که هیچ کس رو بازخواست نمی کنن. دلیبریشن و فری ویل، اراده آزاد، یعنی همین دیگه. یعنی حتی ما اون فری ویل رو برای اون بچه هم قائلی که تو که مختار بودی چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی.
مثلا این حرفی که در مورد زن و مرد زدی، این قاعده اخلاقی صادر کردنه، مردم محسوسا فرق نداره. کسی که مهارت داشته باشه،
ما نمیتونیم مردی رو مؤاخذه نکنیم. من دیدگاه فمینیستا رو میگم، بخشی از حقیقت رو در بر داره، ولی این به من مجوز میده من مردان رو مثلا محاکمه نکنن در تاریخ، بگن شما مردی دیگه، اصلا ساختار فیزیولوژیکت اینه، بیولوژیکال اینی که تو وقتی میخوای عدالت رعایت هم بکنی میزنی آدم میکشی، خب محاکمهش میکنن. هیچ خانومی رو تشویق نمیکنن از این بابت که خب شما خانوم بودی مثلا هیچ وقت مرتکب ظلم، نه، یعنی گویی یکسان در نظر میگیرن.
فکر
کنیم
که باز شما دارید با مگر اینکه اخلاق مردونه دارید اونا رو چیز میکنید یا نه؟
نه،
زنها با اخلاق مردونه،
باز شما دارید با اخلاق مردونه اونا رو از دوست خارج میکنید. خانم قاعده ساده کردن، خود اخلاق مردونه
اونا ساده کردن،
چی ساده کردن؟
نه، خانوما مرد رو محاکمه کنن. نه، شما فرض میکنید یه دادگاه فرضی، شما یه دادگاه رو مستقل
ساده کردن. همون قاعده که زنها اینجوری فکر میکنن، مردا اینجوری فکر میکنن، اینجا قاعده ساده شده.
آیا دکتر بهتره به جای قاعده بگیم ارزش گذاری؟ آیا دکتر به جای قاعده بگیم ارزش گذاری؟ خانوم ها راجع به رفتارهای آقایون که این آگاهی رو نسبت به فیزیولوژی دارن ارزش گذاری میکنن دیگه. مثلا میگن عمل این آقا ناعادلانه است. چرا اینو میگن؟ یعنی دارن یه ارزش گذاری انجام میدن. میخوام بگم به محض اینکه ما پا تو حوزه اخلاق میذاریم، یعنی پا تو حوزه ارزش گذاری گذاشتیم. این ربطی به این نداره که معیارهای اخلاقی مطلقاً یا نسبیاً. اصلا ربطی به این نداره. دو جور نگاه، شما میتونی فیلسوفی باشی نسبی ببینی، میتونی مثل افلاطون مطلق ببینی، اما ربطی به این نداره که بالاخره حوزه اخلاق حوزه ارزش گذاری و حوزه بازخواسته، ولی حوزه زیبایی شناسی حوزه بازخواست نیست، حوزه تئوریام حوزه بازخواست نیست. به کسی رو بازخواست نمیکنن تو چرا مثلا نمیفهمی مثلث 188 مثلا عقب مونده است، نمیفهمی. ولی تو اخلاق نمیتونی به کسی بگی که آقا تو که اراده، اگه فرض بر این باشه مثلا طرف مست نباشد، عقل داشته باشد، کسی نمیگه تو خب برای چی این کارو کردی؟ پس اونجوری باشه که اصلا قضاوت و حقوق منتفی میشه دیگه.
نه،
سوال ایشون سوال خیلی موجه و درستیه ها، جنبه کاربردی داره. یعنی شما میگید وقتی من تو حوزه تعلیم تربیت میام، اینجا من با فلسفه تعلیم تربیت دیگه سرکار ندارم، تو حوزه تعلیم تربیت از سایکولوژی استفاده میکنم، کدوم یکی از این مثلا فلسفه اخلاق ها نزدیکتره؟ معلومه فلسفه اخلاق نزدیکتری که معیار مطلق نمیده. دوان گادامری که داره میگه فهم در متن رخ میده، در موقعیت رخ میده، نه به این معنی که ما گادامر رو موظف کنیم که آقا از فلسفت اینو استخراج کردیم. کار فیلسوف که این نیست. شما میتونی متن گادامر رو بخونیم، بگی این برای علم کاربردی من نزدیکتره، برای تعلیم تربیت بچه ها نزدیکتره.
ما اینکه از چیزایی که ما خیلی دشوار کردیم در موردش هم من اینو به کار کردم که این habituation که مثلا فرض کنید که ارسطو میگه این habituation چه رابطه ای داره با عقلانیت و با عقل تئوریا و الان اون چیزایی که من خوندم اینا دیدم ارسطو به هیچ عنوان نمیگه